رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات رسمی تاجیکستان سبب صورت نگرفتن نخستین پرواز معمولی به روسیه را شرح داده و عین زمان به مسافران وعده دادند آنها را هفته آینده به مسکو میبرند. اکرام سوپانزاده مدیر آژانس هوانوردی شهروندی تاجیکستان روز 3 اپریل به خبرگزاری دولتی خبر گفته است سبب به قرار حکومت روسیه وارد نشدن تغییرات دایر به آغاز پروازهای منتظم روسیه با 6 کشور از جمله تاجیکستان، ازبکستان، گرمانیا، ونزوئلا، سوریه و شریلانکا میباشد. بر اساس این سند، به گفته اکرام سوپانزاده، پروازهای منتظم از این کشورها به روسیه باید از روز 1 اپریل از سر گرفته میشد. قرار بود بامداد 3 اپریل ساعت 3:30 به وقت دوشنبه هواپیمای شرکت یوتیر در نخستین پرواز بعد از یک سال صدها نفر از مسافران را به مسکو برد، ولی هواپیما بر اساس جدول پرواز نکرد. پروازهای منتظم میان دو کشور ماه مارس سال 2020 به سبب خروج بیماری کووید 19 قطع شد. یک راننده با روانه کردن ماشین خود برای دو افسر پلیس که بینای پارلمان آمریکا را پاسبانی میکردند، یکی را کشت و دومی را زخمی کرد. خود راننده را که به افسران با کار تهدید کرده است در جای حادثه با ضرب تیر تفنگ کشتند. در زمان حادثه در روز 2 اپریل وکیلان کنگره آمریکا مجلس نداشتند. پلیس شهر واشنگتن گفت ظاهرا عملکرد راننده که ماشینش را به صد یک پاسگاه امنیتی در نزد کاپیتول زد حمله تروریستی نیست. از این پاسگاه اساسا وکیلان کنگره و ماموران اداری آنها میگذرند. رابرت کانتی سردار پلیس واشنگتن گفت هیچ علامتی نیست یگان عضو کنگره هدف حمله بر بودند. این دومین افسر پلیس است که هنگام پاسبانی کاپیتول در همین سال کشته میشود. اولی ماه ینبر و بعدی حمله ازدهامی طرفداران رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ به بینای کنگره کشته شد. آنها میخواستند مجلس تصدیق نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر را به هم بزنند. وضعی افسر مجروح در حادثه معتدل بوده است. در نتیجه چند بمبگذاری در افغانستان کمش 5 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. در این باره مقامات رسمی روز 2 اپریل خبر دادند. عمر زواق سخنگوی ولایت هلمند گفت ماشین 5 نفری که کشته شدند هنگام حرکت در راه در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز ماموری هلمند با بمب کناری راه برخورد است و افزود ممکن است شماره فوتیدگان بیشتر شود. در عین بمبگذاری دیگر در شهر هرات 5 زن که در مسافربری خورده می رفتند زخمی شدند. هیچ گروه مسئولیت بمبگذاری را بر عهده نگرفته است. پیشتر از این گروهی به نام دولت اسلامی با نشر یک بیانیه در روز 1 اپریل مسئولیت قتل یک پلیس زنی را بر عهده گرفت که روز 31 مارس کشته شد. در چند ماه گذشته با متوقف شدن مذاکرات طالبان و نمایندگان حکومت در سوی قصد و حمله ها در افغانستان چندین سیاستمدار و خبرنگار و زنان فعال کشته شدند. مقامات افغانستان و آمریکا حمله ها را کار دست طالبان می دانند، ولی آنها این ادعا را رد می کنند. اتحاد اروپا از قرار آمریکا برای برداشتن تحریمات به ازید داستان ارشد دادگاه جنایت های بین المللی اظهار خوشنودی کرد. جوزف بورل مسئول سیاست های امور خارجه اتحاد روز 3 اپریل در یک بیانیه رسمی گفت این یک قدم مهم است که عهد آمریکا برای رعایت نظام معیارهای بین المللی را نشان می دهد. او افزود دادگاه جنایت های بین المللی نقش مهمی را جهت برقراری عدالت برای آنهای می بازد که جبر وحشتناکترین جنایت ها در جهان را کشیدند. محافظت بی‌طرفی و مستقلیت دادگاه جنایت های بین المللی برای ثمر و فعالیت مناسب دادگاه حیاتی است. از این پیشتر ایالات متحده تحریمات به ضد چندی از مقامات بلندپایه دادگاه جنایت های بین المللی را برداشت و از جمله تحریمات به ضد یک دادستان را که به ضد سربازان آمریکایی با اتهام جنایت های جنگی در افغانستان پرونده جنایی باز کرده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز 2 اپریل در یک بیانیه رسمی گفت وزارت به این قرار آمد که تحریمات نامناسب و بی ثمر بودند. تحریمات را سال گذشته مایک پامپئو وزیر سابق امور خارجه به ضد دادستان فتو بنسودا و دیگر کارمندان دادگاه اعمال کرد. وزارت امور خارجه ایران پیشنهاد قدم به قدم برداشتن تحریمات به ضد این کشور را رد کرده است. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت روز 3 اپریل در گفتگو با تلویزیون دولتی پرس تی وی گفت سیاست قطعی جمهوری اسلامی این است که تمام تحریمات آمریکا به یک بارگی برداشته شوند. جیلین پورتر یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده روز 2 اپریل گفت در گفتگوهای هفته آینده در شهر وینا درباره احیای سازش اتمی سال 2015 تمرکز به اقدامات ضروری ایران برای بازگشت به معیارهای سازش خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا سال 2018 کشورش را یک جانبه از این سازش بین المللی بیرون کرد و تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی به ضد ایران را برگرداند. ایران هم در جواب به این به تدریج از اجرای طلبات سازش دست کشید و دیگر باره به غنی سازی اورانیوم غلیظ آغاز کرد. جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا اشاره کرده است که آماده بازگردانیدن آمریکا به سازش است، ولی حکومتش میگوید اول ایران باید دیگر باره مقررات سازش را اجرا کند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه روز پنجشنبه 1 اپریل گفت رابطه های این کشور با آمریکا و متحدانش به پایین ترین سطح رسیده است و هنوز معلوم است که سفیر روسیه کی به واشنگتن برمیگردد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. روسیه پس از آن سفیر اجر واشنگتن را فرا خواند که جو بایدن پرزیدنت آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا ولادیمیر پوتین را قاتل میداند یا نه پاسخ مثبت داد. لاوروف این سخنرانی بایدن را ناراحت کننده خواند و گفت با همین سبب روسیه مجبور شده است که مناسبت کشورش با آمریکا را بازنگری کند. او همچنین از اینکه واشنگتن پیشنهاد پوتین برای برقراری تماس با رئیس جمهوری آمریکا را رد کرده است ابراز تأسف کرد و گفت این پیشنهاد به هدف کاهش تنش و حالت پیش آمده در اطراف سخنان آقای بایدن مطرح شده بود. وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد گفت هرچند مناسبت‌ها در پایین ترین سطح قرار دارد، اما خوشبختانه هر دو طرف به خوبی آگاهند که دامن زدن به تنش‌ها چه خطرها در پی خواهد داشت. او ابراز امیدواری کرد که در نهایت به گفته او عقل سالم در پیشبرد مناسبت‌های دو کشور غالب می‌آید. سرگی لاوروف افزود که تصمیم نهایی را در مورد بازگشت سفیر نو روسیه به واشنگتن پرزیدنت پوتین خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن در سخنان اخیر خود تاکید کرده بود که دوران امتیاز دادن به پوتین به پایان رسیده است. جو بایدن در چند مورد تلاش کرده است فرقی سیاست‌های حکومتش با زمان دونالد ترامپ را که از رویارویی مستقیم با پوتین خودداری می‌کرد و معمولاً از او ستایش می‌نمود مشخص کند. حکومت جو بایدن وعده داده است که در واکنش به حمله های کیبرنتیکی گسترده به آمریکا و تلاش مسکو برای مداخله در انتخابات اخیری پرزیدنتی آمریکا به زودی تحریم ها علیه روسیه جاری کند. هفته گذشته نهادهای استخباراتی آمریکا گزارش 15 صفحه‌ای از مداخله های روسیه در انتخابات ماه نوامبر آمریکا انتشار کردند. بر اساس این گزارش حکومت روسیه تلاش کرده است معلومات غلط را در مورد جو بایدن نشر کند تا امکان پیروزی او را در رقابت با دونالد ترامپ کاهش دهد. مناسبت های روسیه با آمریکا و اتحادیه اروپا بنابر غصب نیم جزیره قریم از سوی روسیه در سال 2014، دخالت مسکو در انتخابات کشورهای دیگر، حمله های کیبرنتیکی و زهرآلود کردن الکسی نوالنی تیره شده است و زمان جنگ سر تا کنون به پایین ترین سطح رسیده است. سرگی لاوروف در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده است که سیاست فشار بر روسیه به هیچ وجه موفقیت آمیز نخواهد بود. او اتحاد اروپا را مسئول سردی مناسبت ها خواند. او اتحاد اروپا را مسئول سردی مناسبت ها خواند و ادعا کرد که حکومت روسیه هیچگاه در پی ایجاد اختلاف بین کشورهای عضو این اتحادیه نبوده است. وزیر امور خارجه روسیه گفت آنها همیشه برای بهبود مناسبت ها با اروپا آمادند، اما این آمادگی باید دو جانبه باشد. سرگی لاوروف این ادعا را رد کرد که روسیه از صادر کردن انرژی به اروپا همچون یک ابزار سیاسی استفاده میکند و افزود حتی اگر غرب تحریم ها علیه روسیه را سخت‌تر کند، آنها هیچگاه کاری نخواهند کرد که مردم اروپا از سرما یخ کنند. او با اشاره به تقویت رابطه های روسیه و چین تاکید کرد که هدف پکین و مسکو تشکیل اتحاد نظامی و یا ایجاد جبهه متحد علیه غرب نمی باشد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اعلان برقرار شدن پروازهای دائمی میان تاجیکستان و روسیه ده ها نفر را به نزد دکانهای چپت فروشی شهر دوشنبه آورده است. ساکنان که بیشترشان مهاجرانند با امید بازگشت به روسیه برای خرید چپت می آیند ولی ناامید برمی گردند چون تا حال سنه دقیق پرواز و نرخ چپت ها معلوم نشده است. با این وضع برخی مسئولین گفتند وضع بهداشتی روسیه با اون درجه نیست که مرزها پر باز شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امرالله احتم و ساکن شهر دوشنبه بی‌صبرانه انتظار برقرار شدن پروازها به سمت روسیه است. می گوید قریب هر هفته با امید بازگشت به روسیه به نزد دکانهای چپت فروش می آید. احتموف افزود:
ما پشتی یه هفته ده دسه بر میام، هر روز پشتی میام میپرسم کراوشید نهوی نشید.
امرالله احتموف مثل صدها نفر از مهاجران تاجیک است که در داخل کشور جای کاری مناسب ندارند و میخواهند هر چه زودتر به مهاجرت بروند. در این میان تنها مهاجران نیستند که منتظر باز شدن راه به سمت روسیه هستند. دانشجویان تاجیک دانشگاه های روسیه هم که تعدادشان بیش از 20 هزار است در قطار دیگران برای خرید چپت آمدند. اکبر غفوریان دانشجو یکی از دانشگاه های شهر سنت پترزبورگ است و گفت اگر هر چه زودتر به روسیه نرود احتمال او را از دانشگاه اخراج میکند. غفوریان افزود:
اگر ما مقصد باید برایم اگر روز بخونیم چی اونیورسیتو اوش دیگه اوچ نیش دیگه ما را آمدن گفتیستن که مقصد نمیشه تمتونیم شما خیصر رو میکنم رو خیلی اونیورسیت چی میکنم گرچی سید میکنم.
دانشجویان تاجیک که در دانشگاه های روسیه تحصیل میکنن تا این دم بارها از مقامات دو کشور خواستن با آنها اجازه سفر به روسیه داده شود، اما این درخواست آنها تا حال عملی نشده است. با اینکه خبر برقرار شدن پروازهای دائمی به روسیه در شبکه‌های اجتماعی استقبال گسترده یافت، ولی برخی ها نوشتن از حالا خرسنده کردن بر وقت است. با نوشته کارگران تنها یک پرواز در یک هفته از دوشنبه به مسکو خیلی کم است، در حالی که تا ماه مارس سال گذشته روزانه تنها از فرودگاه دوشنبه به شهرهای روسیه حدود 10 پرواز عملی میشد. برخی همصحبتان ما در نزد دکانهای چپت فروشی هم گفتند با یک پرواز در یک هفته امید زیادی ندارند که به نزدیکی به روسیه رفته توانند. یک فروشنده چپت در دوشنبه به خبرنگاران رادیو آزادی گفت از صبح امروز نفران زیادی به نزد او آمده برای رفتن به روسیه چپت میپرسند، اما همصحبت ما گفت تا حال به آنها نگفتند که روز اول پرواز کدام روز است. به مانند این مسئول نقطه فروش چپت، مقامات تاجیک نیز میگویند درباره جزئیات پروازهای دائمی به روسیه معلومات زیادی ندارند. به این خاطر با گذشت یک روز از اعلان رسمی برقرار شدن پروازهای دائمی سوالهای زیادی در این رابطه به پاسخ مانده است، از جمله اینکه دقیقاً کدام روز پروازها آغاز میشوند و آیا شهروندان تاجیکستان میتوانند به جز از خطسیر دوشنبه مسکو از طریق کشوری سیوم به روسیه روند. مسئولان آژانسی اویاسیون شهروند گفتند به جز از خبری که در رسانه ها نشر شد دیگر هیچ جزئیاتی درباره پروازها به روسیه ندارند. رادیوی آزادی این سالها را در نامه های به دفتر مطبوعات حکومت روسیه، بنگاه راست اویاسیون، خدمات مهاجرت روسیه و نهادهای دیگر رسانده است. با محض دسترس شدن پاسخ ها رادیوی آزادی آنها را پخش خواهد کرد. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه هم روز 26 مارس به رادیوی آزادی گفت جزئیات پره برقرار شدن پروازها هم در دست آنها نیست. ستاری افزود فعلا انتظار مکتوب رسمی از وزارت کارهای خارجه روسیه هستند. با وجود برقرار شدن پروازها سفیر میگوید وضع بهداشتی روسیه هنوز به آن درجه نیست که مرزها فوراً باز شوند.
الان وضع اپیدمی در روسیه اصلا به اون درجه نیست که سرحدها دیگر فوراً باز شوند. امروز تایی قریب 10,000 نفر بود، در شهر مسکو 1,800 نفر، گرفتاری کرونا ویروس هم و پرواز ها چهره که ما پیشتر میگفتیم البته باز میشوند، سرعت باز میشوند، پرواز ها برقرار میشوند.
والنتین چوپک حامی حقوق مهاجران در مسکو گفت پس از آغاز شدن پروازهای مستقیم شهروندان تاجیکستان می توانند با هدف تحصیل، کار، تبابت به روسیه سفر کنند. روز 26 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت
دقیقاً مثل شهروندان قرغیزستان، اکنون شهروندان تاجیکستان توسط هواپیما بدون اساس می توانند به روسیه سفر کنند، یعنی با مقصد کار، برای مهمونی، برای تحصیل می توانند به روسیه روند. برای سفر با هواپیما بجز از معلومات نامه اوری بودن از کرونا ویروس، PCR تست سند دیگر ضرور نخواهد بود.
مرز روسیه حالا تنها برای نقلیات هوایی، یعنی هواپیماها و فرودگاه‌ها برای شهروندان تاجیکستان باز می‌شود. سفر با نقلیات زمینی، اتوبوس و ماشین و قطار همچنان ناممکن است. فعلا میان تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل می‌کنند. با این پروازها تنها آنهایی از تاجیکستان به روسیه رفته می‌توانند که اگر شهروندی آن کشور یا حق اقامت را داشته باشند، ولی حتی آنهایی که شهروندی روسیه را دارند با سبب گران بودن نرخ چپتن نمی‌توانند طریق پروازهای چارتری به روسیه سفر کنند.
دلم بینامه چشمانی آبی، منم بیدار اما غرق خوابی. اگر دارو بری دنیا بگردی، سالی من چونی ناشد نیابی. بیا با قصد دوری، بپا داشت سبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت تاجیکستان خواسته است برای حفظ سلامتی شامل حکیموف عضو زندانی شاهدان احوال چاره‌های بی‌تأخیر اندیشد. تفصیلات را از منم ریدین اولیموف بشنوید. شاهدان احوال یک سازمان مسیحی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان ادعا دارد که وضع سلامتی شامل حکیموف 70 ساله در زندان بد شده است و او با معالجه ضرورت دارد. ولی نمایندگان زندان در خوجند به سازمان فورم 18 گفتند جای برای نگرانی نیست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز 19 مارس از مقامات تاجیکستان خواست است موقتا شرایط حبس شامل حکیموف را تغییر داده فوراً در بیمارستان ویژه جایگیر کند. نوری ترکل نظری کمیسیون آمریکا اوید با آزادی های بین المللی دینی در توییتر نوشت بسیار مهم است که حکومت تاجیکستان به این درخواست فوری پاسخ دهد. مقامات تاجیکستان هنوز در این زمینه حرفی نگفتند. وکیلان مدافع شامل حکیموف برای رسیدگی به قضیه این عضو شاهدان یهوه که ادعا دارند تنها برای عقیده اش زندانی شده است، روز 15 مارس به کمیته حقوق بشر مراجعه کردند. در این نهاد بین المللی گفتند درخواست آنها دسترس شده در حال بررسی است. جارد لوپ سخنگوی سازمان شاهدان یهوه روز 23 مارس در نامه به رادیوی آزادی گفت شامل حکیموف سال خورده و بیمار است و نباید در زندان باشد، اما افزود در حال حاضر چیزی از همه مهم رسانیدن یاری طبی ضروری به اوست. وی بارها برای دریافت کمک به ماموریت زندان مراجعه کرده اما پاسخی رد گرفته است. لوپس میگوید امید دارند تاجیکستان دعوت کمیته حقوق بشر را در مورد شامل حکیموف میپذیرد. اینچنین به صبرانه منتظر خلاصه کمیته حقوق بشر هستیم که در نهایت شامل حکیموف از زندان آزاد شده به نزد خانواده‌اش برگردد. شامل حکیموف را دادگاه شهر خوجند ماه سپتامبر سال 2019 با گناه برانگیختن کینه و عداوت دینی و مذهبی به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. یک دلیل مفتشان این بود است که او ترجمه تاجیکی انجیل را با خود داشته است. خویشاوندانش با فورم 18 گفتند شامل حکیموف که بیمار بود قبل از بازداشت پایش را جراحی کرد و از فشار بلند خون رنج میکشد. بعد از زندان انداختنش با گفته خویشاوندان وضعیت صحتیش بسیار بد شده است و مایه نگرانی جدی است. او را ماه انور سال 2021 از شفاخانه زندان به اتاق عادی بازپس فرستادند و به نوشته فورم 18 زندانیان هم اتاقش او را برای بوی بد پای که مثل بوی گوشتی گندیده است دشنام دادند. به نوشته فورم 18 مقامات زندان خوجند به این سازمان گفتند شامل حکیموف زکام عادی داشت که صحت شد و بقیه گپ‌ها درباره بیماری جدی بودن او دروغ است. شاهدان یهوه سازمان مسیحی است که پیروانش کتاب انجیل را بر اساس ترجمه خودشان تعلیم می‌دهند. اعتقاد آنها از جریان‌های دیگری نصرانی فرق دارد. فانی بودن جهان یکی از اساس‌های مذهب شاهدان یهوه می‌باشد. دولت تاجیکستان سال 2007 فعالیت این سازمان را با جرم رعایت نکردن چند از قانون‌های کشور از جمله از خدمت سربازی بازداشتن جوانان منع کرد. ولی مسئولان سازمان می گفتند به هیچ کار خطا یا قانون شکنی راه ندادند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13 ب.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
ناتوانی در حل مشکلات داخلی وابستگی به عامل‌های بیرونی، تفاوت بین وعده و عمل و گفته کارشناسان مستقل، آبروی تاجیکستان را در سطح بین‌المللی به طور قابل توجه پایین آورده است. اما در دایره های حکومتی این گونه بهاگذاری را به اساس می شمارند و می گویند آبروی تاجیکستان در سطح بین المللی روز تا روز بالا می رود. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزازاده ایرا می کنم. در محافل کارشناسی کاهش آبروی تاجیکستان را اکثران بر نقض حقوق بشر، خیش و تباربازی آشکارا، وابستگی اقتصادی به مبلغ های مهاجران می دانند. چون این شرایط و کاهش اعتماد سرمایه گذاران بزرگ غربی برای مبلغ گذاری به اقتصادیات آورده رسانیده است. در نتیجه افزایش وابستگی از یک قرضدهنده خاص چین به نظر می رسد. اصول برابری حاکمیت در روابط بین المللی و به احترامی آشکار در برابر این یا آن دولت اجازه نمی دهد. با وجود این از نظر سطح همکاری با کشور هوسمندی به سرمایه گذاری در اقتصاد رسانیدن یاری های مالیوی یک منظره عمومی روابط با اعتماد با آن را باوجود می آورد. در این زمینه همکاری با تاجیکستان تدریجا به طرف منفی تغییر می یابد، میگوید روزنامه‌نگار مرد محمد شایف. مرد شایف به ماجرای بانک ملی و صندوق بین المللی پول در سال 2008 اشاره میکند. آن زمان این نهاد حکومت تاجیکستان را به پیشنهاد معلومات بردروغ درباره ذخیره های طلای و ارزی بانک ملی گناهکار کرد. تا این وقت صندوق بین المللی پول در طول 5 سال به تاجیکستان 80 میلیون دلار قرض داده بود، ولی بعد اظهارات صندوق بین المللی پول بانک ملی مجبور شد بیشتر از نیم این مبلغ ها را برگرداند. نتیجه سنجش ها احتمال دست داشتن رهبری وقت بانک ملی مرادعلی علی مردانوف که 12 سال این منصب را در اختیار داشت در تقلب کاری ها اشاره کرد. در رفت سنجش و ایرانکاری های زیاد آشکار شد، از جمله گذرانیدن پول و شرکت هایی که خود علی مردان، خویشاوندان رهبران دیگر، فرماندهان سابق در زمان جنگ داخلی اداره میکردند. ماجرا و سرنوشت علی مردان که بعداً معاون سروزیر شد تأثیر نرساند، اما با مناسبت تاجیکستان با صندوق بین المللی پول اثر گذاشت. از سال 2015 حکومت تاجیکستان با صندوق بین المللی پول برای گرفتن 300 میلیون دلار قرض گفت و شنیدهای بی‌نتیجه داشت. برای تاجیکستان شرطهای دادن قرض این نهاد غیر قابل قبول بود. با وجود این، شورای اجرایی صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان در دایره مبارزه همگیری کووید-19 دادن 189 میلیون دلار را اجازه داد. داستانهای قرضی یگانه دلیل نیستند که شاهد کاهش آبروی کشور در سطح بین المللی شده باشد. رسما تاجیکستان از روی نتیجه های سال 2020 در پایین ترین رده شاخص دموکراسی قرار دارد که همه ساله در اکانومیست انتلیجنس یونیت تهیه میکند و مقام 160 را میگیرد. در آخرین گزارش خانه آزادی، تاجیکستان شامل کشورهای بدترین از جهت آزادی های سیاسی و شهروندی شد. در گروه 12 کشوری بدترین پایمال کننده حقوق بشر، تاجیکستان در برابر کره شمالی، ترکمنستان، سوریه، عربستان سعودی، چین، لیبیا و سامالی قرار گرفته بود. در شاخص سالانه آزادی مطبوعات که همه ساله سازمان خبرنگاران بدون مرز نشر میکند، کشور مقام 161 را در میان 180 کشور میگیرد. در مورد مبارزه با فساد در سال 2020، تاجیکستان در 100 با موزامبیک، نیجریه، مادگاسکار، کامرون و ایران قرار گرفته، مقام 149 را گرفته است و از 100 امتیاز امکان پذیر 25 امتیاز دارد. کارشناسان مستقل تخمین میزنند که دوشنبه وجود کرونا ویروس را مدت زیاد پنهان داشت و در نتیجه اعتماد کشورهای دیگر را نسبت آمار رسمیش پایین آورد. همه این عامل ها میتوانند در روابط و همکاری تاجیکستان با شریکان بین المللی به اثر باشند. در دایره های نزد حکومتی به این راضی نیستند که دولت آبروی خود را از دست میدهد. رهبری دستگاه حزب حاکم خلقی دموکراتی عبدالرحمن خانوف میگوید که تاجیکستان یگانه کشوری پسا شوروی است که جنگ خراب آوری شهروندی را پشت سر گذاشت ولی توانست خیلی چیز را برقرار کند. با گفته او انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی در تاجیکستان درجه بلند فرهنگی سیاسی شهروندی را نشان داد که به آبروی بین المللی کشور نیز تأثیری خوبی گذاشت. با عنوان دلیل بالا رفتن ایمیج کشور، خانو به تشبث های جهانی تاجیکستان اشاره می کند که میانی آنها اعلان سال های 2005-2015 همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات، اعلان سال 2013 سال بین المللی همکاری ها در ساحه آب، تشکیل بنیاد بین المللی حمایه پریخ ها و غیره ها وجود دارد. شارح سیاسی خیرالله میرسعیدو بر این است که کاهش اعتماد به تاجیکستان در سطح بین المللی کشور را بیشتر به آغوش چین تیله می دهد. به گفته او، با گرفتن قرضهای بیشتر از چین، تاجیکستان برای روبرو شدن با مشکلات سیاسی توکل می کند. آقای میرسعیدو می گوید، طوری که معلوم است حالا چین با 17 کشور بحث های مرزی و ارضی دارد و می تواند دعوایی برای بلخشان هم بکند. او می افزاید مقامات این را درک می کنند و مثل که ضرور است عمل نمی کنند. برای همین آنها با بخش نظامی و استفاده شیوه های سرکوب گرایانه تکیه می کنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خبری دارید که
Хамчибек Тошиев, رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان گفت آنها به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کردند جزیره قلمرو واروخ را به آنها بدهند و در عوض 12000 هکتار زمین قرغیزستان را از دیگر جای بگیرند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. او که رئیس هیئت دولتی مذاکرات مسائل سرحدی با تاجیکستان است، روز 26 مارد در یک نشست خبری گفت:
تاجیکستان نیگزگی مسائلردن بیری بول
مسئله اساسی واروخ است. ما بر اساس قانون سرحدهای واروخ را اندازه می گیریم تا بزرگتر نشود، ولی از طریق قلمرو خود به آنها فقط برای استفاده یک راه می دیم تا گذشته توانند. پیشنهاد دوم سخت‌تر است. ما آماده عوض کردن واروخ هستیم. اگر آنها این قلمرو با مساحت 12000 هکتار را به ما دهند، ما آماده ایم 12000 هکتار از دیگر ناحیه های ولایت بادکن را به آنها دهیم. ما حتی فهرست این قطعه ها را به آنها دادیم، ولی طرف تاجیکستان حالا به ما جواب نداده است.
جماعت واروخ در ناحیه اسفره با ولایت بادکند قرغیزستان هم مرز است و در این منطقه بسیاری از گوشه‌های مرز دو کشور علامت‌گذاری نشدند. ساکنان دو طرف سری چند وقت برای راه و چراگاه و آب و زمین جنجال می‌کنند و بعضاً ماجرا با خونریزی می‌انجامد. در نشست خبری همچنین از خمچیبک تاشیف در بیشکک در باره قاچاق مال از مرز دو کشور پرسیدند.
ببینید، تا زمانی که ما مسائل مرزی را با تاجیکستان حل نکنیم، ما قاچاق یا واردات و صادرات غیر قانونی مال از تاجیکستان به قرغیزستان و یا برعکس را منع میکنیم. ما از تمام وسایل و امکانات خود استفاده میبریم تا مالهای قاچاقی اساسا از طرف ما نگذرند. اگر از طرف تاجیکستان هم خواهند که مال قاچاقی را بیارند، ما پیش روش را میگیریم. تا حال ما قاچاق مال و محصولات را نادیده و یا جدی نمیگرفتیم، ولی از این به بعد نمیشود. مثلا حالا دیگر به تاجیکستان یک لیتر مواد سوخت نمیگذارند، از تاجیکستان هم به طرف ما یگان مال نمیگذارند. همه قانونی می شود، بعدی آنکه مسائل مرزی را با تاجیکستان حل کنیم، آن وقت سبوکی می شود و کار را آغاز می کنیم.
так всё теперь законно будет а после того как мы решим пограничные вопросы с таджикистаном ну тогда уже конечно ослабление будет тогда уже начнём работать.
مقامات تاجیکستان درباره پیشنهاد عوض کردن واروخ با دیگر قلمروهای قرغیزستان چیزی نگفتند. پیشنهادی که قبولش ظاهرا آسان نمی شود. تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از 970 کیلومتر مرز مشترک دارند، ولی 504 کیلومتر آن سال هاست تعیین و علامت گذاری نشده است و گاه گاه سبب پیچیدگی در مناسبت های دو کشور می شود.
вакилони парлумони тоҷикистон барои ба гуфтаи худашон муътадил нигоҳ доштани арзиши маҳсулоти ғизоӣ ва сузишворӣ ба як идораи давлатӣ имтиёз доданд. дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. бинобар қароре ки рӯзи 31 март қабул шуд, оҷонсии захираҳои моддии давлатӣ ҳангоми овардани маҳсулоти хӯрокворию сузишворӣ, аз ҷумла бензин, аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва боҷи гумрукӣ озод карда мешавад. та як соли охир нархи маҳсулот дар бозорҳои тоҷикистон ба таври чашмрас боло рафта, боис ба нигаронии сокинон шудааст. маълум нест ки имтиёзе ки ҳоло ба як идораи давлатӣ доданд, арзиши маҳсулотро то куҷо поён меорад ва ё ҳадди аққал дар 100 нигоҳ медорад. ин масъала дар рӯзномаи جلسه که دسترس خبرنگاران شد وارد نگردیده بود ولی در آغاز جلسه آن را بدون بحث و بررسی جدی قبول کردند. گلبهار نظری معاون رئیس کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان لایحه را معرفی کرد ولی بعد جلسه با سوال ها پاسخ نداد. او نگفت که آژانسی ذخیره های مادی دولتی برای آوردن چه مقدار محصولات حق دارد. تنها تاکید کرد که این لایحه با قانون های دیگر مخالفت ندارد. معاون وزیر مالیه تاجیکستان کریم گلمرزاده گفت این طرح را با هدف بهتر کردن وضع تامینات بازار استعمالی و ضرورت معتدل نگاه داشتن نرخ‌ها تایید کردند.
باید قید نمود که در دایره همکاری های اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی با بانک اسلامی رشد وارد با مبلغ گذاری تجارتی تشکیلات مذکور از جانب اگنتی در سال 2021 خریداری و به داخل کشور وارد نمودن مالهای نیازی مردم از قبیل گندم، شکر و برنج، اینچنین مواد سوزشواری، بنزین و دیزل به نقشه گرفته شده.
وکیلان پارلمان در حال برای معتدل نگاه کردن نرخ‌ها با یک نهاد دولتی امتیاز می‌دهند که در گذشته بعضی از صاحب از برخورد دوگانه مقامات با سوبژه‌های صاحبکاری نگرانی کرده بودند. آنها ادعا دارند که امتیازها به طور انتخابی به اداره و شرکت‌ها و به خصوص شرکت‌های نزدیک به منصبداران بلندپایه داده می‌شود. مقامات این را انکار می‌کنند. حاجی محمد عمروف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید در برابر نیازهای دولتی امتیاز به شرکت‌های خصوصی واردکننده محصولات نیز باید داده شود. او روز 31 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما با شرکت‌های خصوصی بیشتر کار می‌کنیم. شرکت‌های خصوصی می‌توانند که با نرخ ارزان‌تر وارد کنند، اما وعده‌ای که شرکتی
در پای پنجشنبه بیماری کووید 19 و بسته شدن مرزها تای بیشتر از یک سال اخیر ساکنان از گرانی ارزش محصولات شکایت داشتند. فعلا یک خلطه آرد در بازارهای تاجیکستان تا حدود 250 سومانی و یک لیتر بنزین تا 9.5 سومانی رسیده است. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگویند نرخ سوزشواری دیزلی در 3 ماه گذشته 23% و گاز مایع تا 13% گران شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک جوانی توجیک در روسیه در ساعتهای فارغ از کاری ساختمان مشغول برنامه سازی است و شبکه را ساخته است که هر خواهشمند می تواند در آن آزادانه اظهار نظر کند. عکس، ویدیو و متن گذارد، بحثی را مطرح نماید. اطلاع‌کام نام شبکه تأسیس داده سپهر میرزا مرادوف است که می گوید ویژگی خود را دارد. برای نشر کردن معلومات در آن نام نویس شدن ضرور نیست. این امکان می‌دهد معلومات درباره شخصیت کاربر اینجا جایگیر کرده نشود و این امکان می‌دهد کاربران آزاد باشند و آزادانه عمل کنند. در یک صحبت من سروینوز روحلو از سپهر میرزا مرادوف که فعلا در یکاترینبورگ با مهاجرت مشغول است، نخست درباره هدف از تأسیس این شبکه پرسیدم. سپهر بگوید که اطلاع‌کام از شبکه‌های دیگر چی فرق دارد.
مقصد ما تشکیل نمودن یک زمینه‌ای که در آنجا معلومات از روی موضوع گروه‌بندی شدند و متحد ساختن همفکران آنهایی که یکان هدف و منفیت های عمومی دارند. عموماً هدف قریب همه شبکه های اجتماعی یک است. پخش نمودن اطلاعات و رساندن آن به گروهی استفاده برندگانی که به این معلومات توجه ظاهر میکنند. اگر در دیگر شبکه های اجتماعی به مانند فیسبوک و تویتر شما پیامی وارد میسازید، این پیام شما فقط به آنهایی پیشنهاد میکرد که در شبکه‌ای در این شبکه‌ها ثبت نام شده اند و در روی خطی دوستان شما هستند. در اطلاع این اودیتوریا وسیع است. هر خوشمند میتواند به ثبت نام یا به رجیستراسی موضوع دلخواه خود را انتخاب نماید و آنجا معلومات وارد سازد و یا از معلومات های در آنجا بوده استفاده برد.
تا جایی میدونیم شبکه شما آزاد است. همچنین آزادی میتواند به خرج و مرج سبب شود. یعنی هر شخصی که موضوع برای خودش محصول را پخش و نشر کند و در نتیجه یگان ترتیب و نظام در آن نخواهد بود. اگر کسی معلوماتی را در موضوع معین دیدنی باشد، باید چیکار کند؟
آزادی اینجا به معنی اون است که ما از استفاده برنده یکون معلومات شخصی طلب یا جمع‌آوری نمی نماییم و نمی توانیم شخصیت کسی رو معین سازیم یا استفاده برنده رو پیگیری نماییم. ما الگوریتم ترتیب داده استودیم که توسط اون موضوع هایی که خاراکتری بد اخلاقی کلمه و عباره های تحقیر کننده اینچنین لینک هایی که ممنوع هستند و به سامان های ممنوع شده رو نمی نمایند وارد نمودن چنین اطلاعات ها امکان پذیر می گردد.
در برای خود شما صحبت می کنیم. تا جایی می دونیم سال 2014 تحصیل رو در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اوسیمی خط کرده به روسیه سفر کردید. چرا؟ این هم در حالی که به تاجیکستان چنین متخصصان در کارند؟
بله، تحصیل رو خط کردم. یک چند سبب داشت و شاید درست هم بود، چون که امروز یک قطار خطب کردگان همراه من هستند در روسیه، در ساختمان کار و فعالیت خود را دوام داده استادند.
تشکر از سپهر میرزا مرادوف. شنونده های عزیز، شما صحبتی ما را با جوانه شنیدید که در مهاجرت با کاری برنامه سازی مشغول است.
ورزشکارانی تاجیک برای شرکت در مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اوکیانوس به بیشکک می روند. دسته های استقلال دوشنبه و رفشنی کلوب 3 اپریل برای سوپر جام یا جام عالی فوتبالی تاجیکستان رقابت می کنند. مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان با شرکت 10 دسته لیگ عالی 4 اپریل آغاز می‌یابد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اوکیانوس که از 6 تا 9 اپریل در پایتخت قرغیزستان بیشکک برگزار می‌شود، تاجیکستان را 11 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون جودای تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور 8 مرد شهباز سید ابرارف، سامان محمد بیکف، اکمل مرادف، حق نظر نظرف، کامران شاهی استوپیریان، جهانگیر مجیدف، تیمور رحیمف و خورشید مجیدف داخلند. در سبقت زنان از تاجیکستان 3 شکرانه قرچیوا، اهلیه مومینوا و فضیلت گلبایوا هنرنمایی خواهند کرد. اینچنین در این مسابقه داوری درجه بین المللی رمزی شمیرف از تاجیکستان به حیث حکم شرکت می‌ورزد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما هم در ریتینگ جهانی ریتینگ داریم. در حیات داوران تو در 25 داوری درجه بین المللی باید ما همچون ریتینگ داریم و این داوران باید در مسابقه شرکت ورزند و از طرف کمیسیون داوران بین المللی که از طرف فدراسیون جدای بین المللی خول گرفته میشوند و حقوق دارند که در مسابقه المپی جهانی شرکت ورزند.
ورزشکاران در مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اوکیانوس در بیشکک برای 15 مجموعه مدال ها میان مردان و زنان تلاش می ورزند و امکان کسب امتیازهای المپی را دارند. در مسابقه شرکت بیش از 200 ورزشکار از 32 کشور در نظر است. خبر دیگر، بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه قهرمان فعلی کشور و رفشن کلوب برنده جام ملی روز شنبه 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 16 شروع می شود. جام عالی تاجیکستان سر سال 2010 بار 12 دایر می گردد. همگی 3 دسته جام عالی را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 9 بار، رفشن کلوب و حاصلات فرخور 1 باری در بازی برای سوپر جام تاجیکستان برنده شدند. سال گذشته در این مسابقه دسته استقلال بر تیم خوجند با حساب 2-1 غالب آمده بود. و خبری آخرین، مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان با شرکت 10 دسته لیگ عالی روز یکشنبه 4 اپریل آغاز می‌یابد. مسابقه امسال که جشنیست و بار 3 دایر می‌گردد، از 3 مرحله عبارت است و هر دسته 27 بازی انجام می‌دهد. روز یکشنبه 2 بازی برگزار می‌شود. دسته فیزکند در ورزشگاه مرکزی حصار باشگاه CSKA دوشنبه را قبول می‌کند. در این روز دسته خوجند در میدان خود با تیم دوشنبه روبرو می‌شود. روز دوشنبه 5 اپریل دسته جدید لیگ عالی از خطه خوجند با تیم مهمان خطلان باختر رقابت خواهد کرد. بازی دیگری دور اول روز سه‌شنبه 6 اپریل صورت می‌گیرد. دسته استرفشن شهری استرفشن در میدان خود با تیم روشنی کلوب رقابت خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. We'll be right back.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
در تاجیکستان 4200 نفر برای زرشویی در مناطق کشور اجازت نامه گرفتند. پاندمی کووید 19 تجارت میان تاجیکستان و افغانستان را سرد کرده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک جهانی برای تقویت ساحه تندرستی و پرداخت کمک پولی به افراد کم بضاعت در تاجیکستان 12,570,000 دلار گرانت جدا کرد. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 23 فوریه در یک اظهارات گفت این مبلغ در شکل گرانت یا کمک به بازگشت با مقصد منبع تقویت دادن ظرفیت ساحه تندرستی و حفظ گروه های آسیب پذیر اهالی در مبارزه با پاندمی کووید 19 پیشنهاد میکند. جدا شدن این مبلغ در حال است که روز 11 فوریه بانک جهانی برای خریداری واکسین های تصدیق شده ضد کووید 19 به تاجیکستان 8 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. این بانک که ماه اپریل سال 2020 نیز در دایره لایحه واکنش فوری به بیماری همگیر کووید 19 به تاجیکستان 11.3 میلیون دلار داده بود. با گفته بانک جهانی با 12,570,000 دلار گرانت که اکنون به تاجیکستان جدا شد، 15 شفاخانه در کشور با تجهیزات اکسیژن دهنده تامین می شوند و همچنان برای تبابت بیماران مبتلا کووید 19 داروی دکزامتازون و دیگر داروهای تصدیق شده خریداری خواهد شد. گفته می شود از این مبلغ همچنین واکسینه های ضد بیماری سرخک، بناگوشک و گلفشان برای امکانی کودکان در تاجیکستان خریداری خواهد شد. در همین حال با گفته بانک جهانی از این مبلغ گرانت برای کاهش دادن پیامدهای اجتماعی پاندمی به 70,000 خانواده آسیب پذیر در سراسر تاجیکستان کمک پول یک دفعه فوری پیشنهاد می‌گردد. کمک پول یک دفعه توسط برنامه کمک عنوانی اجتماعی که نظارت اجرای آن به دوش آژانس دولتی حفظ اجتماعی اهالی واگذار شده است پرداخت می‌گردد. کمک های یک دفعه را که اندازه آن را تاجیکستان معین کرده است 400 سومانی است. خدمات گمرک میگوید سال گذشته واردات ماشین به تاجیکستان زیاد شده است. اکثریت این ماشین ها را خودرو های دست دوم و نسبتاً ارزان تشکیل می‌دهند. خدمات گمرک تاجیکستان گفت در سال 2020 به کشور 23,019 عدد نقلیات با مبلغ نزدیک 116 میلیون دلار وارد کرده شده است. سال 2019 شماره نقلیات وارد شده به تاجیکستان 21,356 عدد را تشکیل داده است. به تاجیکستان اساساً ماشین های دست دوم وارد کرده می شود که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلات اتومبیلی را اساساً از کشورهای نزد بالتیکا و اتحادیه اروپا می‌آورند. واردات این ماشین‌های بارکش کلان حجم اکثراً از چین تأمین می‌شود. ساکنان تاجیکستان بیشتر با ماشین‌های تمغه آپل، هوندای، تویوتا و مرسدس برتری می‌دهند. ماه گذشته تاجران ماشین بازار در ولایت سوق گفتند بسته بودن مرزها و محروم ماندن بعضی ساکنان تاجیکستان از کارهای سردرآمد در خارج کشور، بازار یک زمان گرم و سرآدم ماشین را در خوجند سرد کرده است. از یک تو وارد کنندگان نقلات سبکرو از اروپا گفتند که اکثر آنها سال گذشته از کشور بیرون رفتن نتوانستند. علاوه بر این درخواست از خریداران نقلات گران ارزش نیز کم شده است. روز 22 فوریه دولت چین از ماموریت پرزیدنت آمریکا جو بایدن خواست که محدودیت ها در تجارت را بردارد و به قول پکین دخالت بی اساس به امور تایوان، هنگ کنگ، شینجیانگ و تیبت را خاتمه دهد. اظهار نظرهای وزیر خارجه چین ون ای در حال صدا داد که پکین ماموریت نو آمریکا را تقاضا کرد که بسیار قرارهای نسبت چین قبول کرده ماموریت پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را بیکار کند. سال 2017 ترامپ باج مال صادراتی چین را بالا برده، شرکت‌های فناوری این کشور را تحریم کرد، تبادل دانشمندان خاتمه یافت و همکاری‌های نظامی و دیپلماتیک با تایوان افزایش داده شد. علاوه به این، برای نقض حقوق مسلمانان شینجیانگ و سرکوب آزادی‌ها در هنگ کنگ نسبت مقامات چین تحریم جاری کرد. ون ای وزیر خارجه چین که نزد دانشمندان و ژورنالیستان در همایش در پکن در موضع روابط آمریکا و چین صحبت می‌کرد، گفت: ما می‌دانیم که مأموریت نوی ایالات متحده سیاست خارجی اش را بازبینی می‌کند. وزیر خارجه چین اظهار امیدواری کرد که با گفتش تصمیم گیرنده های سیاسی در آمریکا بی‌غرض خواهند بود و روابط سالم و باثبات میان چین و آمریکا را تضمین می‌کنند. در حالی که بایدن در همکاری با چین مایل نشان داده است، تا حال معلوم نیست که تا کجا او در سیاست واشنگتن نسبت به پکن کدام تغییرات بنیادی خواهد کرد یا نه. با وزارت تندرستی اسرائیل میگوید تحقیقات در میان مردمی واکسینه گرفته از کرونا ویروس نو نشان داده است که واکسن فایزر بیونتک 99% از بیماری کووید 19 و مرگ از آن پیشگیری میکند. اسرائیل که در واکسن زنی مردمش در جهان پیشرفته است، پژوهش فراگیر در میان مردمی واکسینه گرفته انجام داده است. وزارت در این مورد روز 21 فوریه خبر داد. در اسرائیل که اهالیش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر واکسینه دوم را گرفتند. وزارت تندرستی گفته است واکسینه تا 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمی شوند. بنا به گفته وزارت تندرستی اسرائیل، تحقیقات واضح نشان داده است که آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند در مقایسه با افرادی واکسینه نگرفته از سرایت کرونا ویروس ایمن ماندند. نتیجه های تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده بود که واکسن فایزر بیونتک خطر سرایت کرونا ویروس نو را 95% کم میکند. اسرائیل قصد دارد تا ماه مرد تمام مردم از 16 سال بالا را واکسینه بزند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید به بیش از 3700 نفر ساکنان در کشور برای زرشویی و جستجوی سنگهای قیمتبها اجازت نامه دادند. حکومت تاجیکستان دو سال قبل قرار را به تصویب رسانید که موافق آن شهروندان با گرفتن اجازتنامه خاص از وزارت مالیه می توانند در موضع‌های معین به زرشویی و یا جستجوی سنگ‌های گرانبها مشغول شوند. جمشید کریمزاده معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت این تدبیر به خاطر با شغل تامین نمودن اهالی کشور روی دست گرفته شده بود و بسیاری ها از آن استفاده کردند. او گفت
به نظر داشتی به تامین نمودن به شغل اهالی اجازه‌نامه به خودفعال و خودبیار به مقصد تامین کردن، ما در زیاده 3739 نفر عریضه ها برای گرفتن همین اجازه‌نامه درخواست گردیده است. همین در همین دایره 3739000 داده شده است. با کدام خاطر؟ با خاطری که مردمی که به واسطه در وای کار میکنن با شغل فرا گرفته شوند.
جمشید کریمزاده افزود در عموم تا آخر سال 2020 در قلمرو جمهوری 21 نقطه خرید متال های گرانبها کشاده شد. موافقه قرار حکومت شهروندانی که به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغولند، گنجی به دست آورده خود را باید حتما به نقطه های خرید تشکیل کرده وزارت آورده فروشند. در غیر صورت خودسرانه به فروش گذاشتن سنگ های گرانبها و یا طلا موافقه قانون جوابگیری را در پی دارد. مقامات میگویند با وجود آن که شماره شخصانی که برای زرشویی و جستجوی سنگ‌های گرانبها بیش از 3700 عدد اجازت نامه داده شده است، اما یک قسمی از آنها به نقطه‌های خرید رسمی طلا و سنگ‌های گرانبها شرطنامه بستند. کریم گلمرادزاده معاون دیگری وزیر مالیه گفت از شماره عمومی شخصان اجازت نامه دار تنها 500 نفرشان با نقطه‌های خرید متال‌های گرانبها شرطنامه بستند. او افزود
که مبلغ اجازه نیست، قریب تقریبا 7 میلیون پیروز و همین نقطه‌هایی که در شهر نو یورپ شده شده گن شهروندان رای کردگی با فروش برآوردگی نو بسته از اون که زیاده شور از اون شده قید کردن شهروندان را اجازه به من گیر داشتن متاسفانه از شور از اون رسد تقریبا 400 نفر روزی ممکن زیادتر شدنی باشد که اگریم 500 نفر بگیم با همون نقطه هایی که برای فروش شده جان شرگمه بستگه برای سپردنی که 500 نفر همون 6 میلیون هفت میلیون فرانس هم از 500 نفر باید افتادی.
در همین حال این مقام وزارت مالیه با اشاره به سری بودن درباره مقدار طلایی خرید کرده وزارت از استخراج کنندگان انفرادی در کشور خودداری ورزید. حکومت تاجیکستان سال 2019 به شخصان علاهیده اجازت داد که متال های رنگه و قیمتبها، سنگ های قیمتبها و نیم قیمتبها را استخراج کنند. قبلا سر اداره گیالوگی تاجیکستان خبر داده بود که خریده کانها را برای طلای پاش خورده تهیه کرده است. آقای محمدزاده الهام جان رهبری سر اداره گیالوگی تاجیک گفت با دستوری حکومت تا امروز در کشور 145 قطعه را معین کردند که ساکنان می توانند در آنجا طلا شویند. به قول این منبع این منطقه ها را در حدود 900 کیلومتر در شهر و نواحی عینی، باختر، ونج، درواز، دوستی، لخش، مسچاه کوهی، مؤمن آباد و مرغاب جدا کردند. طبق قرار حکومت طلا شویان و هنگامی کارکرد نباید تکنیک و تجهیزات استفاده کنند که اقتدارشان از 50 قوه اسب بیشتر باشد. این است که طلا شویان بیشتر با نیروی دست به زرشویی مشغولند. حدود 93 درصد قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گیالوگ ها نوهای گوناگون سنگ های گرانبها در کشور وجود دارد. بنابر اطلاعی سر اداره گیالوگ در تاجیکستان کان های سنگ های گرانبها مثل فیروزه، تورمالین و یا قهربا، اکوامارین، گرانات، سکاپولیت، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، لال، زمرد و می خورند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. خروج بیماری کووید 19 در برابر کاهش حجم تجارت میان تاجیکستان و افغانستان همزمان باعث قطع فعالیت 4 بازار نزدی مرزی در میان دو کشور شده است. این امر در زندگی ساکنان منطقه نزدی مرزی دو کشور مشکلات را در پی داشته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در نشست مطبوعاتی که درباره فعالیت اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوب خروج بیماری کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان صحبت میکرد، گفت که بسته شدن مرزها با کشورهای منطقه و داد و گرفت محصولات میان کشورهای همسایه نیز اثر گذاشته است. از جمله به گفته وی سال گذشته کاهش حجم دادو گرفتی محصولات میان تاجیکستان و افغانستان نیز مشاهده شده است.
گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار رو تشکیل داد که از این هم 69.7 قریب که همه امین مبلغ با صادرات ما با افغانستان راست میوید.
زوقی زاده افسود که سال گذشته افغانستان از تاجیکستان اساساً نیروی برق و سمنت و آبهای مدنی خریداری میکرد. سال گذشته زمانی که در بیشتری از مناطق تاجیکستان با سببهای مختلف محدودیت در استفاده نیروی برق وجود داشت، شرکت برق تاجیک صادرات آن را به افغانستان کاملاً قطع نکرده بود. این امر باعث ناراضگی برخی از ساکنان تاجیکستان شد، اما مقامات ادامه انتقال نیروی برق به کشور همسایه را به دلایل فنی ضرور عنوان می‌کردند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان همچنین خبر داد که خروج بیماری همگیر از سال گذشته به قطع فعالیت 4 بازار نزدی مرزی تاجیکستان و افغانستان شده است. این بازارها عمدتاً در نواحی نزدی مرزی ولایت بدخشان تاجیکستان فعالیت می‌کردند و از یک سال به این سو آنها دیگر فعال نیستند. قطع فعالیت این 4 بازار نزد مرزی برای ساکنان این منطقه ها به تأثیر نمانده است. به گفته نورعلی سعیدی، تاجر افغان، بیشتر از همتایانش در پی این امر تجارت خود را از دست دادند. ساکنان روستاهای نزد مرزی افغانستان با مشکل دسترسی به مواد نیاز اولیه روبرو شدند. بیشتر از منطقه های مرزی افغانستان اساساً به مال و کالای از جانب تاجیکستان وارد می شده وابسته هستند. مخصوصاً فصل زمستان آنها راه به دیگر منطقه های کشورشان بدون عبور مرز تاجیکستان را ندارند. بازارهای نزدی مرزی یگانه راه حل مشکل دسترسی ساکنان این منطقه ها به غذا و محصولات مختلف است. رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان میگوید که خروج بیماری کووید 19 به عرصه های مختلف اقتصاد کشور تاثیر بدی گذاشته است. در رابطه با قطع فعالیت بازارهای نزد مرزی جناب رحمت‌زاده میگوید که این یک امر موقتی است. رستم رحمت‌زاده معتقد است که به زودی تاثیر بدی کووید 19 از بین میرود و رابطه های کامل اقتصادی میان کشورهای منطقه برقرار می شوند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیو آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات رسمی تاجیکستان سبب صورت نگرفتن نخستین پرواز معمولی به روسیه را شرح داده و عین زمان به مسافران وعده دادند آنها را هفته آینده به مسکو میبرند. اکرام سوپانزاده مدیر آژانس هوانوردی شهروندی تاجیکستان روز 3 اپریل به خبرگزاری دولتی خبر گفته است سبب به قرار حکومت روسیه وارد نشدن تغییرات دایر به آغاز پروازهای منتظم روسیه با 6 کشور از جمله تاجیکستان، ازبکستان، گرمانیا، ونزوئلا، سوریه و شریلانکا میباشد. بر اساس این سند، به گفته اکرام سوپانزاده، پروازهای منتظم از این کشورها به روسیه باید از روز 1 اپریل از سر گرفته میشد. قرار بود بامداد 3 اپریل ساعت 3:30 به وقت دوشنبه هواپیمای شرکت یوتیر در نخستین پرواز بعد از یک سال صدها نفر از مسافران را به مسکو برد، ولی هواپیما بر اساس جدول پرواز نکرد. پروازهای منتظم میان دو کشور ماه مارس سال 2020 به سبب خروج بیماری کووید 19 قطع شد. یک راننده با روانه کردن ماشین خود برای دو افسر پلیس که بینای پارلمان آمریکا را پاسبانی میکردند، یکی را کشت و دومی را زخمی کرد. خود راننده را که به افسران با کار تهدید کرده است در جای حادثه با ضربی تیر تفنگ کشتند. در زمان حادثه در روز 2 اپریل وکیلان کنگره آمریکا مجلس نداشتند. پلیس شهر واشنگتن گفت ظاهرا عملکرد راننده که ماشینش را به صد یک پاسگاه امنیتی در نزدیک کاپیتول زد حمله تروریستی نیست. از این پاسگاه اساسا وکیلان کنگره و ماموران اداری آنها میگذرند. رابرت کانتی سردار پلیس واشنگتن گفت هیچ علامتی نیست، یگان عضو کنگره هدف حمله بر بودند. این دومین افسر پلیس است که هنگام پاسبانی کاپیتول در همین سال کشته میشود. اولی ماه ینبر و بعدی حمله ازدحامی طرفداران رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ به بینای کنگره کشته شد. آنها میخواستند مجلس تصدیق نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر را به هم بزنند. وضع افسر مجروح در حادثه معتدل بوده است. در نتیجه چند بمب‌گذاری در افغانستان کمش 5 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. در این باره مقامات رسمی روز 2 اپریل خبر دادند. عمر زواق سخنگوی ولایت هلمند گفت ماشین 5 نفری که کشته شدند هنگام حرکت در راه در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکزی ماموری هلمند با بمب کناری راه برخورد است و افزود ممکن است شماره فوتیدگان بیشتر شود. در عین بمب‌گذاری دیگر در شهر هرات 5 زن که در مسافربری خرد می‌رفتند زخمی شدند. هیچ گروه مسئولیت بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است. پیشتر از این گروه به نام دولت اسلامی با نشر یک بیانیه در روز 1 اپریل مسئولیت قتل یک پلیس زنی را بر عهده گرفت که روزی 31 مارس کشته شد. در چند ماه گذشته با متوقف شدن مذاکرات طالبان و نمایندگان حکومت در سوی قصد و حمله ها در افغانستان چندین سیاستمدار و خبرنگار و زنان فعال کشته شدند. مقامات افغانستان و آمریکا حمله ها را کار دست طالبان می دانند، ولی آنها این ادعا را رد می کنند. اتحاد اروپا از قرار آمریکا برای برداشتن تحریمات به ازید داستانی ارشد دادگاه جنایت های بین المللی اظهاری خوشنودی کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست های امور خارجی اتحاد روز 3 اپریل در یک بیانیه رسمی گفت این یک قدم مهم است که عهد آمریکا برای رعایت نظام معیارهای بین المللی را نشان می دهد. و افزود دادگاه جنایت های بین المللی نقش مهمی را جهت برقراری عدالت برای آنهایی می بازد که جبری وحشتناکترین جنایت ها در جهان را کشیدند. محافظت بی‌طرفی و مستقلیت دادگاهی جنایت های بین المللی برای ثمر و فعالیت مناسبی دادگاه حیاتی است. از این پیشتر ایالات متحده تحریمات به ضد چندی از مقامات بلندپایه دادگاه جنایت بین المللی را برداشت و جمله تحریمات به ضد یک دادستانی را که به ضد سربازان آمریکایی با اتهام جنایت جنگی در افغانستان پرونده جنایی باز کرده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز 2 اپریل در یک بیانیه رسمی گفت وزارت به این قرار آمد که تحریمات نامناسب و بی‌ثمر بودند. تحریمات را سال گذشته مایک پامپئو وزیر سابق امور خارجه به ضد دادستان فتو بن سودا و دیگر کارمندان دادگاه اعمال کرد. وزارت امور خارجه ایران پیشنهاد قدم به قدم برداشتن تحریمات به ضد این کشور را رد کرده است. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت روز 3 اپریل در گفتگو با تلویزیون دولتی پرس تی وی گفت سیاست قطعی جمهوری اسلامی این است که تمام تحریمات آمریکا به یک بارگی برداشته شوند. جیلین پورتر یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده روز 2 اپریل گفت در گفتگوهای هفته آینده در شهر وین درباره احیای سازش اتمی سال 2015 تمرکز به اقدامات ضروری ایران برای بازگشت به معیارهای سازش خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا سال 2018 کشورش را یک جانبه از این سازش بین المللی بیرون کرد و تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی به ضد ایران را برگرداند. ایران هم در جواب به این به تدریج از اجرای طلبات سازش دست کشید و دیگر باره به غنی‌سازی اورانیوم غلیظ آغاز کرد. جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا اشاره کرده است که آماده بازگردانیدن آمریکا به سازش است، ولی حکومتش میگوید اول ایران باید دیگر باره مقررات سازش را اجرا کند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه روز پنجشنبه 1 اپریل گفت رابطه های این کشور با آمریکا و متحدانش به پایین ترین سطح رسیده است و هنوز معلوم نیست که سفیر روسیه کی به واشنگتن برمیگردد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. روسیه پس از آن سفیرش در واشنگتن را فراخواند که جو بایدن پرزیدنت آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا ولادیمیر پوتین را قاتل میداند یا نه پاسخ مثبت داد. لاوروف این سخنرانی بایدن را ناراحت کننده خواند و گفت با همین سبب روسیه مجبور شده است که مناسبت کشورش با آمریکا را بازنگری کند. او همچنین از اینکه واشنگتن پیشنهاد پوتین برای برقراری تماس با رئیس جمهور آمریکا را رد کرده است ابراز تأسف کرد و گفت این پیشنهاد به هدف کاهش تنش و حالت پیش آمده در اطراف سخنان آقای بایدن مطرح شده بود. وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد گفت هرچند مناسبت ها در پایین ترین سطح قرار دارد، اما خوشبختانه هر دو طرف به خوبی آگاهند که دامن زدن به تنش ها چه خطرها در پی خواهد داشت. او ابراز امیدواری کرد که در نهایت به گفته او عقل سالم در پیشبرد مناسبت های دو کشور غالب می آید. سرگئی لاوروف افزود که تصمیم نهایی را در مورد بازگشت سفیر نوی روسیه به واشنگتن پرزیدنت پوتین خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در سخنان اخیر خود تاکید کرده بود که دوران امتیاز دادن به پوتین به پایان رسیده است. جو بایدن در چند مورد تلاش کرده است فرق سیاست‌های حکومتش با زمان دونالد ترامپ را که از رویارویی مستقیم با پوتین خودداری می‌کرد و معمولاً از او ستایش می‌نمود مشخص کند. حکومت جو بایدن وعده داده است که در واکنش به حمله های کیبرنتیکی گسترده به آمریکا و تلاش مسکو برای مداخله در انتخابات اخیر پرزیدنتی آمریکا به زودی تحریم ها علیه روسیه جاری کند. هفته گذشته نهادهای استخباراتی آمریکا گزارش 15 صفحه‌ای از مداخله های روسیه در انتخابات ماه نوامبر آمریکا انتشار کردند. بر اساس این گزارش حکومت روسیه تلاش کرده است معلومات غلط را در مورد جو بایدن نشر کند تا امکان پیروزی او را در رقابت با دونالد ترامپ کاهش دهد. مناسبت های روسیه با امریکا و اتحادیه اروپا بنابر غصب نیم جزیره قریم از سوی روسیه در سال 2014، دخالت مسکو در انتخابات کشورهای دیگر، حمله های کیبرنتیکی و زهرالود کردن الکسی نوالنی تیره شده است و زمان جنگ سر تا کنون به پایین ترین سطح رسیده است. سرگی لاوروف در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده است که سیاست فشار بر روسیه به هیچ وجه موفقیت آمیز نخواهد بود. او اتحاد اروپا را مسئول سردی مناسبت ها خواند و ادعا کرد که حکومت روسیه هیچگاه در پی ایجاد اختلاف بین کشورهای عضو این اتحادیه نبوده است. وزیر امور خارجه روسیه گفت آنها همیشه برای بهبود مناسبت ها با اروپا آمادند، اما این آمادگی باید دو جانبه باشد. سرگی لاوروف این ادعا را رد کرد که روسیه از صادر کردن انرژی به اروپا همچون یک ابزار سیاسی استفاده می کند و افزود حتی اگر غرب تحریم ها علیه روسیه را سخت تر کند، آنها هیچگاه کاری نخواهند کرد که مردم اروپا از سرما یخ کنند. او با اشاره به تقویت رابطه های روسیه و چین تاکید کرد که هدف پکین و مسکو تشکیل اتحاد نظامی و یا ایجاد جبهه متحد علیه غرب نمی باشد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اعلان برقرار شدن پروازهای دائمی میان تاجیکستان و روسیه ده ها نفر را به نزد دکانهای چپت فروشی شهر دوشنبه آورده است. ساکنان که بیشترشان مهاجرانند با امید بازگشت به روسیه برای خرید چپت می آیند، ولی ناامید برمی گردند چون تا حال سنه دقیق پرواز و نرخ چپت ها معلوم نشده است. با این وضع برخی مسئولین گفتند وضع بهداشتی روسیه با اون درجه نیست که مرزها پر را باز شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امرالله احتم و ساکن شهر دوشنبه به صبرانه انتظار برقرار شدن پروازها به سمت روسیه است. می گوید قریب هر هفته با امید بازگشت به روسیه به نزد دکانهای چپت فروشی می آید. احتموف افزود
ما پشتی یه هفته ده دسته بر میام، هر روز پشتی میام میپرسم کراوشید نه هوی نشید.
امرالله احتموف مثل صدها نفر از مهاجران تاجیک است که در داخل کشور جای کاری مناسب ندارند و میخواهند هرچه زودتر به مهاجرت بروند. در این میان تنها مهاجران نیستند که منتظر باز شدن راه به سمت روسیه هستند. دانشجویان تاجیک دانشگاه های روسیه هم که تعدادشان بیش از 20,000 است در قطار دیگران برای خرید چپت آمدند. اکبر غفوریان دانشجو یکی از دانشگاه های شهر سن پترزبورگ است و گفت اگر هر چیز زودتر به روسیه نرود احتمال او را از دانشگاه اخراج میکنند. غفوریان افزود
به اگر ما مقصد باید برایم اگر روز بخونیم چی اونیورسیتو اوش دیگه آچ نشید اگر ما را آمده افتیست اگر مقصد نمیشه تمت کنیم شما خیلی سر رو میکنم در روخی های مرسه چی کنم کنم گرچی سید میکنم.
دانشجویان تاجیک که در دانشگاه های روسیه تحصیل میکنند تا این دم بارها از مقامات دو کشور خواستند به آنها اجازه سفر به روسیه داده شود، اما این درخواست آنها تا حال عملی نشده است. با اینکه خبر برقرار شدن پروازهای دائمی به روسیه در شبکه‌های اجتماعی استقبال گسترده یافت، ولی برخی ها نوشتن از حالا خرسندی کردن بر وقت است. به نوشته کارگران تنها یک پرواز در یک هفته از دوشنبه به مسکو خیلی کم است، در حالی که تا ماه مارس سال گذشته روزانه تنها از فرودگاه دوشنبه به شهرهای روسیه حدود 10 پرواز عملی میشد. برخی همصحبتان ما در نزد دکانهای چپت فروشی هم گفتند با یک پرواز در یک هفته امید زیاد ندارند که به نزدیکی به روسیه رفته توانند. یک فروشنده چپت در دوشنبه به خبرنگاران رادیوی آزادی گفت از صبح امروز نفران زیاد به نزد او آمده برای رفتن به روسیه چپت میپرسند، اما همصحبت ما گفت تا حال به آنها نگفتند که روز اول پرواز کدام روز است. به مانند این مسئول نقطه فروش چپت مقامات تاجیک نیز میگویند درباره جزئیات پروازهای دائمی اکادمی بروسیه معلومات زیاده ندارند. به این خاطر با گذشت یک روز از اعلان رسمی برقرار شدن پروازهای دائمی سوالهای زیاده در این رابطه به پاسخ مانده است، از جمله اینکه دقیقاً کدام روز پروازها آغاز می شوند و آیا شهروندان تاجیکستان می توانند به جز از خط سیر دوشنبه مسکو از طریق کشوری سیوم به روسیه روند. مسئولان آژانس اویاسیون شهروندی گفتند به جز از خبری که در رسانه ها نشر شد دیگر هیچ جزئیاتی درباره پروازها به روسیه ندارند. رادیو آزادی این سوال ها را در نامه های به دفتر مطبوعات حکومت روسیه، بنگاه راس اویاسیون، خدمات مهاجرت روسیه و نهادهای دیگر رسانده است. با محض دسترس شدن پاسخ ها رادیو آزادی آنها را پخش خواهد کرد. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه هم روز 26 مرد به رادیو آزادی گفت جزئیات پره برقرار شدن پروازها هم در دست آنها نیست. ستاری افزود فعلا انتظار مکتوب رسمی از وزارت کارهای خارجی روسیه هستند. با وجود برقرار شدن پروازها سفیر میگوید وضع بهداشتی روسیه هنوز به آن درجه نیست که مرزها فوراً باز شوند.
الان وضع اپیدمیولوژی در روسیه اصلا به اون درجه نیست که سرحدها دیگر فوراً باز شوند. امروز تایی قریب 10,000 نفر بود. منها در شهر مسکو 1,800 نفر گرفتاری کرونا ویروس هم. و پرواز ها چهر که ما پیشتر میگفتیم البته باز میشوند، سرحد ها باز میشوند، پرواز ها برقرار میشوند.
والنتین چوپک حامی حقوق مهاجران در مسکو گفت پس از آغاز شدن پروازهای مستقیم شهروندان تاجیکستان می توانند با هدف تحصیل، کار، طبابت به روسیه سفر کنند. او روز 26 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت
دقیقاً مثل شهروندان قرغیزستان، اکنون شهروندان تاجیکستان توسط هواپیما بدون اساس می توانند به روسیه سفر کنند، یعنی با مقصد کار، برای مهمونی، برای تحصیل می توانند به روسیه روند. برای سفر با هواپیما بجز از معلومات نامه آری بودن از کرونا ویروس، PCR تست سند دیگر ضرور نخواهد بود.
مرز روسیه حالا تنها برای نقلیات هوایی یعنی هواپیماها و فرودگاه‌ها برای شهروندان تاجیکستان باز می‌شود. سفر با نقلیات زمینی، اتوبوس و ماشین و قطاره همچنان ناممکن است. فعلا میان تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل می‌کنند. با این پروازها تنها آنهایی از تاجیکستان به روسیه رفته می‌توانند که اگر شهروندی آن کشور یا حق اقامت را داشته باشند، ولی حتی آنهایی که شهروندی روسیه را دارند با سبب گران بودن نرخ چیپتن نمی‌توانند طریق پروازهای چارتری به روسیه سفر کنند.
دلم دلنامه چشمان آبی، منم بیدار اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشید نیابی. بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه هیباران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. شب‌های انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه هیباران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. چی مدتی از تو جدایم، در
تپش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردمی آلم، عزیزی و عزیزی از برایم. بیا بقصد دوری و پاداشتی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا بقصد دوری و پاداشتی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا بان، بیا عزیز بو بر هوای هجران،
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت تاجیکستان خواسته است برای حفظ سلامتی شامل حکیموف عضو زندانی شاهدان یهوا چاره‌های بی‌تأخیر اندیشد. تفصیلات را از منم ریدین اولیموف بشنوید. شاهدان یهوا یک سازمان مسیحی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان ادعا دارد که وضع سلامتی شامل حکیموف 70 ساله در زندان بد شده است و او با معالجه ضرورت دارد، ولی نمایندگان زندان در خوجند با سازمان فورم 18 گفتند جای برای نگرانی نیست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز 19 مارس از مقامات تاجیکستان خواسته است موقتا شرایط حبس شامل حکیموف را تغییر داده فوراً در بیمارستان ویژه جایگیر کند. نوری تورکل نظیر کمیسیون آمریکا اوید با آزادی های بین المللی دینی در توییتر نوشت بسیار مهم است که حکومت تاجیکستان به این درخواست فوری پاسخ دهد. مقامات تاجیکستان هنوز در این زمینه حرفی نگفتند. وکیلان مدافع شامل حکیموف برای رسیدگی به قضیه این عضو شاهدان یهوا که ادعا دارند تنها برای عقیده‌اش زندانی شده است روز 15 مارس به کمیته حقوق بشر مراجعه کردند. در این نهاد بین‌المللی گفتند درخواست آنها دسترس شده در حال بررسی است. جارد لوپس سخنگوی سازمان شاهدان یهوا روز 23 مارس در نامه به رادیو آزادی گفت شامل حکیموف سال خورده و بیمار است و نباید در زندان باشد، اما افزود در حال حاضر چیزی از همه مهم رسانیدن یاری طبی ضروری به او است. وی بارها برای دریافت کمک به ماموریت زندان مراجعه کرده اما پاسخی رد گرفته است. لوپس میگوید امید دارند تاجیکستان دعوت کمیته حقوق بشر را در مورد شامل حکیموف میپذیرد. اینچنین به صبرانه منتظر خلاصه کمیته حقوق بشر هستیم که در نهایت شامل حکیموف از زندان آزاد شده به نزد خانواده‌اش برگردد. شامل حکیموف را دادگاه شهر خوجند ماه سپتامبر سال 2019 با گناه برانگیختن کینه و عداوت دینی و مذهبی به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. یک دلیل مفتشان این بوده است که او ترجمه تاجیکی انجیل را با خود داشته است. خویشاوندانش با فورم هجده گفتند شامل حکیموف که بیمار بود قبل از بازداشت پایش را جراحی کرد و از فشار بلند خون رنج می کشد. بعد باز زندان انداختنش با گفته خویشاوندان وضع صحتیش بسیار بد شده است و مایه نگرانی جدی است. او را ماه انور سال 2021 از شفاخانه زندان به اتاق عادی بازپس فرستادند و به نوشته فورم 18 زندانیان هم اتاقش او را برای بوی بد پای که مثل بوی گوشت گندیده است دشنام دادند. به نوشته فورم 18 مقامات زندان خوجند به این سازمان گفتند شامل حکیموف زکام عادی داشت که صحت شد و بقیه گپ‌ها درباره بیماری جدی بودن او دروغ است. شاهدان یهوا سازمان مسیحی است که پیروانش کتاب انجیل را بر اساس ترجمه خودشان تعلیم می‌دهند. اعتقاد آنها از جریان‌های دیگری نصرانی فرق دارد. فانی بودن جهان یکی از اساس‌های مذهب شاهدان یهوا میباشد. دولت تاجیکستان سال 2007 فعالیت این سازمان را با جرم رعایت نکردن چند از قانون‌های کشور از جمله از خدمت سربازی بازداشتن جوانان منع کرد، ولی مسئولان سازمان میگفتند به هیچ کاری خطا یا قانون شکنی راه ندادند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
ناتوانی در حل مشکلات داخلی وابستگی به عامل های بیرونی، تفاوت بین وعده و عمل
با گفته کارشناسان مستقل، آبروی تاجیکستان را در سطح بین المللی به طور قابل توجه پایین آورده است. اما در دایره های حکومتی این گونه بها گذاری را به اساس می شمارند و می گویند آبروی تاجیکستان در سطح بین المللی روز تا روز بالا می رود. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ایراد می کنم. در محافل کارشناسی کاهش آبروی تاجیکستان را اکثراً به نقض حقوق بشر، خیش و تبار بازی آشکارا، وابستگی اقتصادی به مبلغ های مهاجران می دانند. چون این شرایط و کاهش اعتماد سرمایه گذاران بزرگ غربی برای مبلغ گذاری به اقتصادیات آورده رسانیده است. در نتیجه افزایش وابستگی از یک قرضدهنده خاص، چین، به نظر می رسد. اصول برابری حاکمیت در روابط بین المللی و به احترامی آشکار در برابر این یا آن دولت اجازه نمی دهد. با وجود این، از نظر سطح همکاری با کشور، هوسمندی به سرمایه گذاری در اقتصاد، رسانیدن یاری های مالیوی یک منظره عمومی روابط با اعتماد با آن را با وجود می آورد. در این زمینه، همکاری با تاجیکستان تدریجا به طرف منفی تغییر می یابد، می گوید روزنامه‌نگار مرد محمد شایف. مرد شایف به ماجرای بانک ملی و صندوق بین المللی پول در سال 2008 اشاره می کند. آن زمان این نهاد حکومت تاجیکستان را به پیشنهاد معلومات بردروغ درباره ذخیره های طلای و ارزی بانک ملی گناهکار کرد. تا این وقت صندوق بین المللی پول در طول 5 سال به تاجیکستان 80 میلیون دلار قرض داده بود. ولی بعد اظهارات صندوق بین المللی پول، بانک ملی مجبور شد بیشتر از نیم این مبلغ ها را برگرداند. نتیجه سنجش ها احتمال دست داشتن رهبری وقت بانک ملی مرادعلی علی مردانوف که 12 سال این منصب را در اختیار داشت در تقلب کاری ها اشاره کرد. در رفت سنجش و ایرانکاری های زیاد آشکار شد، از جمله گذرانیدن پول و شرکت هایی که خود علی مردان، خویشاوندان رهبران دیگر، فرماندهان سابق در زمان جنگ داخلی اداره میکردند. ماجرا و سرنوشت علی مردان که بعداً معاون سروزیر شد تأثیر نرساند، اما با مناسبت تاجیکستان با صندوق بین المللی پول اثر گذاشت. از سال 2015 حکومت تاجیکستان با صندوق بین المللی پول برای گرفتن 300 میلیون دلار قرض گفت و شنیدهای بی‌نتیجه داشت. برای تاجیکستان شرطهای دادن قرض این نهاد غیر قابل قبول بود. با وجود این، شورای اجرایی صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان در دایره مبارزه همگیری کووید-19 دادن 189 میلیون دلار را اجازه داد. داستان‌های قرضی یگانه دلیل نیستند که شاهد کاهش آبروی کشور در سطح بین المللی شده باشد. رسماً تاجیکستان از روی نتیجه‌های سال 2020 در پایین‌ترین رده شاخص دموکراسی قرار دارد که همساله در اکونومیست اینتلیجنس یونیت تهیه می‌کند و مقام 160 را می‌گیرد. در آخرین گزارش خانه آزادی، تاجیکستان شامل کشورهای بدترین از جهت آزادی های سیاسی و شهروندی شد. در گروه 12 کشوری بدترین پایمال کننده حقوق بشر، تاجیکستان در برابر کره شمالی، ترکمنستان، سوریه، عربستان سعودی، چین، لیبیا و سومالی قرار گرفته بود. در شاخص سالانه آزادی مطبوعات که همساله سازمان خبرنگاران بدون مرز نشر می کند، کشور مقام 161 را در میان 180 کشور می گیرد. در مورد مبارزه با فساد در سال 2020، تاجیکستان در 100 با موزامبیک، نیجریا، مداگاسکار، کامرون و ایران قرار گرفته، مقام 149 را گرفته است و از 100 امتیاز امکان پذیر 25 امتیاز دارد. کارشناسان مستقل تخمین می زنند که دوشنبه وجود کرونا ویروس را مدت زیاد پنهان داشت و در نتیجه اعتماد کشورهای دیگر را نسبت آمار رسمیش پایین آورد. همه این عامل ها می توانند در روابط و همکاری تاجیکستان با شریکان بین المللی به اثر باشند. در دایره های نزد حکومتی به این راضی نیستند که دولت آبروی خود را از دست می دهد. رهبری دستگاه حزب حاکم خلق دموکراتی عبدالرحمن خانوف می گوید که تاجیکستان یگانه کشوری پسا شوروی است که جنگ خراب آور شهروندی را پشت سر گذاشت ولی توانست خیلی چیز را برقرار کند. با گفته او انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی در تاجیکستان درجه بلند فرهنگ سیاسی شهروندی را نشان داد که به آبروی بین المللی کشور نیز تأثیری خوب گذاشت. با عنوان دلیل بالا رفتن ایمیج کشور، خانوم با تشبث های جهانی تاجیکستان اشاره می کند که میان آنها اعلان سال های 2005-2015 همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات، اعلان سال 2013 سال بین المللی همکاری ها در ساحه آب، تشکیل بنیاد بین المللی حمایه پیریخ ها و غیره ها وجود دارد. شارح سیاسی خیرالله میرسعی رو بر این است که کاهش اعتماد به تاجیکستان در سطح بین المللی کشور را بیشتر به آغوش چین تیله می دهد. به گفته ای او با گرفتن قرضهای بیشتر از چین تاجیکستان برای روبرو شدن با مشکلات سیاسی توکل می کند. آقای میرسعی رو می گوید طوری که معلوم است حالا چین با 17 کشور بحث های مرزی و ارضی دارد و می تواند دعوای برای بدخشان هم بکند. او می افزاید مقامات این را درک می کنند و مثل که ضرور است عمل نمی کنند. برای همین آنها با بخش نظامی و استفاده شیوه های سرکوب گرایانه تکیه می کنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. قمچیبیک توشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان گفت آنها به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کردند جزیره قلمرو واروخ را به آنها بدهند و در عوض 12000 هکتار زمین قرغیزستان را از دیگر جای بگیرند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. او که رئیس هیئت دولتی مذاکرات مسائل سرحدی با تاجیکستان است روز 26 مارس در یک نشست خبری گفت
تاجیکستان نیگز مسائلردن بیری بول
مسئله اساسی واروخ است. ما بر اساس قانون سرحدهای واروخ را اندازه میگیریم تا بزرگتر نشود. ولی از طریق قلمرو خود به آنها فقط برای استفاده یک راه میدیم تا گذشته توانم. پیشنهاد دوم سخت‌تر است. ما آماده عوض کردن واروخ هستیم. اگر آنها این قلمرو با مساحت 12000 هکتار را به ما دهند، ما آماده ایم 12000 هکتار از دیگر ناحیه‌های ولایت بادکن را به آنها دهیم. ما حتی فهرست این قطعه ها را به آنها دادیم، ولی طرف تاجیکستان حالا به ما جواب نداده است.
جماعت واروخ در ناحیه اسفره با ولایت بادکند قرغیزستان هم مرز است و در این منطقه بسیاری از گوشه های مرزی دو کشور علامت گذاری نشدند. ساکنان دو طرف سری چند وقت برای راه و چراگاه و آب و زمین جنجال میکنند و بعضا ماجرا با خونریزی می انجامد. در نشست خبری همچنین از قمچیبیک توشیف در بیشکک در باره قاچاق مال از مرز دو کشور پرسیدند.
ببینید تا زمانی که ما مسائل مرزی را با تاجیکستان حل نکنیم، ما قاچاق یا واردات و صادرات غیر قانونی مال از تاجیکستان به قرغیزستان و یا برعکس را منع میکنیم. ما از تمام وسایل و امکانات خود استفاده میبریم تا مالهای قاچاقی اساسا از طرف ما نگذرند. اگر از طرف تاجیکستان هم خواهند که مال قاچاقی را بیارند، ما پیش روش را میگیریم. تا حال ما قاچاق مال و محصولات را نادیده و یا جدی نمیگرفتیم، ولی از این به بعد نمیشود. مثلا حالا دیگر به تاجیکستان یک لیتر مواد سوخت نمیگذرد، از تاجیکستان هم به طرف ما یگان مال نمیگذرد. همه قانونی می شود، بعدی آنکه مسائل مرزی را با تاجیکستان حل کنیم، آن وقت سبوکی می شود و کار را آغاز می کنیم.
так всё теперь законно будет а после того как мы решим пограничные вопросы с таджикистаном ну тогда уже конечно ослабление будет тогда уже начнём работать.
مقامات تاجیکستان درباره پیشنهاد عوض کردن واروخ با دیگر قلمروهای قرغیزستان چیزی نگفتند. پیشنهادی که قبولش ظاهرا آسان نمی‌شود. تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از 970 کیلومتر مرز مشترک دارند، ولی 504 کیلومتری آن سال‌هاست اینو علامت‌گذاری نشده است و گاه گاه سبب پیچیدگی در مناسبت‌های دو کشور می‌شود.
سوی ما نظر نداری میلی تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی من اگر مثل همیشه انتظارم میلی میلی عشقی به ما وفا نکردی دردی دل ما دوا نکردی میلی عشقی به پاسی آشنا
شنای کاری تو به میل ما نکردی
وکیلان پارلمانی تاجیکستان برای به گفته خودشان معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری به یک اداره دولتی امتیاز دادند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. بنابر قراری که روزی 31 مارت قبول شد، آژانس ذخیره های مادی دولتی هنگامی آوردن محصولات خوراکواری و سوزشواری از جمله بنزین از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده، اکسیز و باج گمرکی آزاد کرده می شود. تا یک سال اخیر نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به طور چشمرس بالا رفته، باعث به نگرانی ساکنان شده است. معلوم نیست که امتیازی که حالا به یک اداره دولتی دادند، ارزش محصولات را تا کجا پایین میآورد و یا حداقل در 100 نگاه میدارد. این مسئله در روزنامه جلسه که دسترس خبرنگاران شد، وارد نگردیده بود، ولی در آغاز جلسه آن را بدون بحث و بررسی جدی قبول کردند. گلبهار نظری، معاون رئیس کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان، لایحه را معرفی کرد، ولی بعد جلسه به سوال ها پاسخ نداد. او نگفت که آژانس ذخیره های مادی دولتی برای آوردن چه مقدار محصولات حق دارد. تنها تاکید کرد که این لایحه با قانون های دیگر مخالفت ندارد. معاون وزیر مالیه تاجیکستان کریم گلمرزاده گفت این طرح را با هدف بهتر کردن وضع تامینات بازار استعمالی و ضرورت معتدل نگاه داشتن نرخ‌ها تهیه کردند.
باید قید نمود که در دایره همکاری های اگنتی ذخیره های مادی دولتی با بانک اسلامی رشد باید با مبلغ گذاری تجارتی تشکیلات مذکور از جانب اگنتی در سال 2021 خریداری و به داخل کشور وارد نمودن مال های نیازی مردم از قبیل گندم، شکر و برنج، اینچنین مواد سوزشواری، بنزین و دیزل بنقشه گرفته شده.
وکیلان پارلمان در حال برای معتدل نگاه کردن نرخ‌ها با یک نهاد دولتی امتیاز می‌دهند که در گذشته بعضی از صاحب کاران از برخورد دوگانه مقامات با سوبژکت‌های صاحب کاری نگرانی کرده بودند. آنها ادعا دارند که امتیازها به طور انتخابی به اداره و شرکت‌ها و به خصوص شرکت‌های نزدیک به منصبداران بلندپایه داده می‌شود. مقامات این را انکار می‌کنند. حاجی محمد عمروف، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌گوید در برابر نیازهای دولتی امتیاز به شرکت‌های خصوصی واردکننده محصولات نیز باید داده شود. او روز 31 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما با شرکت خصوصی بیشتر کار می‌کنیم. شرکت‌های خصوصی می‌توانند که با نرخ ارزان‌تر وارد کنند، اما موادی که شرکتی همین اورژانسی با نرخ بلند وارد می‌کند.
در پی پنجشنبه بیماری کووید-19 و بسته شدن مرزها، طی بیشتر از یک سال اخیر ساکنان از گرانی ارزش محصولات شکایت داشتند. فعلا یک خلطه آرد در بازارهای تاجیکستان تا حدود 250 سومانی و یک لیتر بنزین تا 9.5 سومانی رسیده است. مسئولان خدمات زیرینساری تاجیکستان میگویند نرخ سوزشواری دیزل در 3 ماه گذشته 23% و گاز مایع تا 13% گران شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
یک جوانی تاجیک در روسیه در ساعت‌های فارغ از کار ساختمان مشغول برنامه‌سازی است و شبکه‌ای را ساخته است که هر خواهشمند می‌تواند در آن آزادانه اظهار نظر کند، عکس، ویدیو و متن گذارد، بحثی را مطرح نماید. اطلاع‌کام نام شبکه تأسیس داده سپهر میرزا مرادوف است که می‌گوید ویژگی خود را دارد. برای نشر کردن معلومات در آن نام‌نویس شدن ضرور نیست. این امکان می‌دهد معلومات درباره شخصیت کاربر اینجا جایگیر کرده نشود و این امکان می‌دهد کاربران آزاد باشند و آزادانه عمل کنند. در یک صحبت من سروینوز روحلو از سپهر میرزا مرادوف که فعلا در یکاترینبورگ با مهاجرت مشغول است، نخست درباره هدف از تأسیس این شبکه پرسیدم. سپهر بگوید که اطلاع‌کام از شبکه‌های دیگر چی فرق دارد.
مقصد ما تشکیل نمودن یک زمینه‌ای که در آنجا معلومات از روی مغز گروه‌بندی شده‌اند و متحد ساختن همفکران آنهایی که یکان هدف و منفیت های عمومی دارند. عموما هدف قریب همه شبکه‌های اجتماعی یک است: پخش نمودن اطلاعات و رساندن آن به گروه استفاده برندگانی که به این معلومات توجه ظاهر میکنند. اگر در دیگر شبکه‌های اجتماعی به مانند فیسبوک و تویتر شما پیام وارد میسازید، این پیام شما فقط به آنهایی پیشنهاد میگردد که در این شبکه‌ها ثبت نام شده اند و در روی خطی دوستان شما هستند. در اطلاع این اودیتوریا وسیع است. هر خواهشمند میتواند به ثبت نام یا به رجیستراسیون موضوع دلخواه خود را انتخاب نماید و آنجا معلومات وارد سازد و یا از معلومات های در آنجا بوده استفاده برد.
تا جایی میدونیم شبکه شما آزاد است. همچنین آزادی میتواند به خرج و مرج سبب شود. یعنی هر شخصی که موضوع برای خودش محصول را پخش و نشر کند و در نتیجه یگان ترتیب و نظام در آن نخواهد بود. اگر کسی معلوماتی را در موضوع معین دیدنی باشد، باید چیکار کند؟
آزادی اینجا به معنی آن است که ما از استفاده برنده یگان معلومات شخصی طلب یا جمع آوری نمی نماییم و نمی توانیم شخصیتی کسی را معین سازیم یا استفاده برنده را پیگیری نماییم. ما الگوریتم ترتیب داده استودیم که توسط آن موضوع هایی که خاراکتری بدی اخلاقی کلمه و عباره های تحقیر کننده، اینچنین لینک هایی که ممنوع هستند و به سامان های ممنوع شده را وانمی نمایند وارد نمودن چنین اطلاعات ها امکان ناپذیر می گردد.
در برای خود شما صحبت میکنیم. تا جایی میدونیم سال 2014 تحصیل رو در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اوسیمی خط کرده به روسیه سفر کردید. چرا؟ این هم در حالی که به تاجیکستان چنین متخصصان در کارند؟
بله، تحصیل رو خط کردم. یک چند سبب داشت و شاید درست هم بود، چون که امروز یک قطار خط کردگان همراه من هستند در روسیه، در ساختمان کار و فعالیت خود را دوام داده استادند.
تشکر از سپهر میرزا مرادوف. شنونده های عزیز، شما صحبتی ما را با جوانه شنیدید که در مهاجرت با کاری برنامه سازی مشغول است.
ورزشکارانی تاجیک برای شرکت در مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اوکیانوس به بیشکک می روند. دسته های استقلال دوشنبه و رفشنی کلوب 3 اپریل برای سوپر جام یا جام عالی فوتبالی تاجیکستان رقابت می کنند. مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان با شرکت 10 دسته لیگ عالی 4 اپریل آغاز می‌یابد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اوکیانوس که از 6 تا 9 اپریل در پایتخت قرغیزستان بیشکک برگزار می‌شود، تاجیکستان را 11 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون جودای تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور 8 مرد شهباز سید ابرارف، سامان محمد بیکف، اکمل مرادف، حق نظر نظرف، کامرانشاه استوپیریان، جهانگیر مجیدف، تیمور رحیموف و خورشید مجیدف داخلند. در سبقت زنان از تاجیکستان 3 شکرانه قرچیوه، اهلیه مومینوه و فضیلت گلبایوه هنرنمایی خواهند کرد. اینچنین در این مسابقه داوری درجه بین المللی رمزی شمیروف از تاجیکستان به حیث حکم شرکت می‌ورزد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما هم در ریتینگ جهانی ریتینگ داریم. در حیات داوران تو در 25 داوری درجه بین المللی باید ما همچون ریتینگ داریم. با این داوران باید در مسابقه و شرکت ورزند و از طرف کمیسیای داوران بین المللی که از طرف فدراسیون جودو بین المللی خول گرفته میشوند و حقوق دارند که در مسابقه المپی جهانی شرکت ورزند.
ورزشکاران در مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اوکیانوس در بیشکک برای 15 مجموعه مدال ها میان مردان و زنان تلاش می ورزند و امکانی کسب امتیازهای المپی را دارند. در مسابقه شرکت بیش از 200 ورزشکار از 32 کشور در نظر است. خبر دیگر، بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه قهرمان فعلی کشور و رفشن کلوب برنده جام ملی روز شنبه 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 16 شروع می شود. جام عالی تاجیکستان سر سال 2010 بار 12 دایر می گردد. همگی 3 دسته جام عالی را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 9، رفشنی کلوب و حاصلات فرخور 1 در بازی برای سوپر جام تاجیکستان برنده شدند. سال گذشته در این مسابقه دسته استقلال بر تیم خوجند با حساب 2-1 غالب آمده بود. و خبری آخرین، مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان با شرکت 10 دسته لیگ عالی روز یکشنبه 4 اپریل آغاز می‌یابد. مسابقه امسال که جشنی است و بار 3 دایر می‌گردد، از 3 مرحله عبارت است و هر دسته 27 بازی انجام می دهد. روز یکشنبه 2 بازی برگزار می شود. دسته فایسکند در ورزشگاه مرکزی حصار باشگاه CSKA دوشنبه را قبول می کند. در این روز دسته خوجند در میدان خود با تیم دوشنبه روبرو می شود. روز دوشنبه 5 اپریل دسته جدید لیگ عالی از خطه خوجند با تیم مهمان خطلان باختر رقابت خواهد کرد. بازی دیگری دور اول روز سه‌شنبه 6 اپریل صورت می‌گیرد. دسته استرفشن شهری استرفشن در میدان خود با تیم روشنی کولاب رقابت خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
در تاجیکستان 4200 نفر برای زرشویی در مناطق کشور اجازت نامه گرفتند. پندیمی کووید 19 تجارت میان تاجیکستان و افغانستان را سرد کرده است.
قبل از بررسی موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک جهانی برای تقویت سایه تندرستی و پرداخت کمک پولی به افراد کم بضاعت در تاجیکستان 12,570,000 دلار گرانت جدا کرد. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 23 فوریه در یک اظهارات گفت این مبلغ در شکل گرانت یا کمک به بازگشت با مقصد منبع تقویت دادن ظرفیت سایه تندرستی و حفظ گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی در مبارزه با پاندمی کووید 19 پیشنهاد می‌کند. جدا شدن این مبلغ در حال است که روز 11 فوریه بانک جهانی برای خریداری واکسن‌های تصدیق شده ضد کووید 19 با تاجیکستان 8 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. این بانک که ماه اپریل سال 2020 نیز در دایره لایحه واکنش فوری به بیماری همگیر کووید 19 با تاجیکستان 11.3 میلیون دلار داده بود. با گفته بانک جهانی با 12,570,000 دلار گرانت که اکنون به تاجیکستان جدا شد، 15 شفاخانه در کشور با تجهیزات اکسیژن دهنده تامین می شوند و همچنان برای تبابت بیماران مبتلا به کووید 19 داروی دکزامتازون و دیگر داروهای تصدیق شده خریداری خواهد شد. گفته می شود از این مبلغ همچنین واکسن‌های ضد بیماری سرخک، بناگوشک و گلفشان برای امکانی کودکان در تاجیکستان خریداری خواهد شد. در همین حال با گفته بانک جهانی از این مبلغ گرانت برای کاهش دادن پیامدهای اجتماعی پاندمی به 70,000 خانواده آسیب‌پذیر در سراسر تاجیکستان کمک پول یک دفعه عینه فوری پیشنهاد می‌گردد. کمک پول یک دفعه عینه توسط برنامه کمک عنوانی اجتماعی که نظارت اجرای آن به دوش آژانس دولتی حفظ اجتماعی اهالی واگذار شده است پرداخت می‌گردد. کمک های یک دفعه عینه را که اندازه آن را تاجیکستان معین کرده است 400 سومانی است. خدمات گمرک میگوید سال گذشته واردات ماشین به تاجیکستان زیاد شده است. اکثریت این ماشین ها را خودرو های دست دوم و نسبتاً ارزان تشکیل می دهند. خدمات گمرک تاجیکستان گفت در سال 2020 به کشور 23,019 عدد نقلیات با مبلغ نزدیک 116 میلیون دلار وارد کرده شده است. سال 2019 شماره نقلیات وارد شده به تاجیکستان 21,356 عدد را تشکیل داده است. به تاجیکستان اساساً ماشین های دست دوم وارد کرده می شود که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلات اتومبیلی را اساساً از کشورهای نزد بالتیکا و اتحادیه اروپا می‌آورند. واردات ماشین‌های بارکش کلان حجم اکثراً از چین تأمین می‌شود. ساکنان تاجیکستان بیشتر با ماشین‌های طبقه آپل، خوندای، تویوتا و مرسدس برتری می‌دهند. ماه گذشته تاجران ماشین بازار در ولایت سوخت گفتند بسته بودن مرزها و محروم ماندن بعضی ساکنان تاجیکستان از کارهای سردرآمد در خارج کشور، بازار یک زمان گرم و سرآدم ماشین را در خوجند سرد کرده است. از یک تو وارد کنندگان نقلات سبک رو از اروپا گفتند که اکثر آنها سال گذشته از کشور بیرون رفتن نتوانستند. علاوه به این درخواست از خریداران نقلات گران ارزش نیز کم شده است. روز 22 فوریه دولت چین از ماموریت پرزیدنت آمریکا جو بایدن خواست که محدودیت‌ها در تجارت را بردارد و به قول پکین دخالت بی‌اساس به امور تایوان، هنگ کنگ، شینجیانگ و تیبت را خاتمه دهد. اظهار نظرهای وزیر خارجه چین ون ای در حال صدا داد که پکین ماموریت نو آمریکا را تقاضا کرد که بسیار قرارهای نسبت چین قبول کرده ماموریت پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را بیکار کند. سال 2017 ترامپ باج مال صادراتی چین را بالا برده شرکت‌های فناوری این کشور را تحریم کرد، تبادل دانشمندان خاتمه یافت و همکاری‌های نظامی و دیپلماتیک با تایوان افزایش داده شد. علاوه به این برای نقض حقوق مسلمانان شینجیانگ و سرکوب آزادی‌ها در هنگ کنگ نسبت مقامات چینی تحریم جاری کرد. ون ای وزیر خارجه چین که نزد دانشمندان و ژورنالیستان در همایش در پکین در موضوع روابط آمریکا و چین صحبت می‌کرد گفت ما می‌دانیم که ماموریت نوی ایالات متحده سیاست خارجی اش را بازبینی میکند. وزیر خارجه چین اظهار امیدواری کرد که به گفتش تصمیم گیرنده های سیاسی در آمریکا بی‌غرض خواهند بود و روابط سالم و باثبات میان چین و آمریکا را تامین میکنند. در حالی که بایدن در همکاری با چین مایل نشان داده است، تا حال معلوم نیست که تا کجا او در سیاست واشنگتن نسبت به پکین کدام تغییرات بنیادی خواهد کرد یا نه. با وزارت تندرستی اسرائیل میگوید تحقیقات در میان مردم واکسینه گرفته از کرونا ویروس نو نشان داده است که واکسن فایزر بیونتک 99% از بیماری کووید 19 و مرگ از آن پیشگیری میکند. اسرائیل که در واکسن زنی مردمش در جهان پیشرفته است، پژوهشی فراگیری در میان مردم واکسینه گرفته انجام داده است. وزارت در این مورد روز 21 فوریه خبر داد. در اسرائیل که اهالیش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر واکسینه دوم را گرفتند. وزارت تندرستی گفته است واکسینه تا 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمیشوند. بنا به گفته وزارت تندرستی اسرائیل، تحقیقات واضح نشان داده است که آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند در مقایسه با افراد واکسینه نگرفته از سرایت کرونا ویروس امین ماندند. نتیجه های تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده بود که واکسن فایزر بیونتک خطر سرایت کرونا ویروس نو را 95% کم میکند. اسرائیل قصد دارد تا ماه مارس تمام مردم از 16 سال بالا را واکسینه بزند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید به بیش از 3700 نفر ساکنان در کشور برای زرشویی و جستجوی سنگهای قیمتبها اجازت نامه دادند. حکومت تاجیکستان دو سال قبل قرار را به تصویب رسانید که موافق آن شهروندان با گرفتن اجازت نامه خاص از وزارت مالیه می توانند در موضع های معین به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغول شوند. جمشید کریمزاده معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت این تدبیر به خاطر با شغل تامین نمودن اهالی کشور روی دست گرفته شده بود و بسیاری ها از آن استفاده کردند. او گفت
به نظر داشتی به تامین نمودن به شغل اهالی اجازه نامه به خودفعال و خودبیار به مقصد تامین کردن ما در زیاده 3739 نفر عریضه ها برای گرفتن همین اجازه نامه درخواست گردیده است. همین در همین دایره 3739 هزار داده شده است. با کدام خاطر؟ با خاطر که مردمی که به واسطه در وی کار میکنند با شغل فرو گرفته شوند.
جمشید کریمزاده افزود در عموم تا آخر سال 2020 در قلمرو جمهوری 21 نقطه خرید متال های گرانبها کشاده شد. موافقه قرار حکومت شهروندانی که به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغولند گنجی به دست آورده خود را باید حتما به نقطه های خرید تشکیل کرده وزارت آورده فروشند. در غیر صورت خودسرانه به فروش گذاشتن سنگ های گرانبها و یا طلا موافقه قانون جوابگری را در پی دارد. مقامات میگویند با وجود آنکه که شماره شخصانی که برای زرشویی و جستجویی سنگهای گرانبها بیش از 3700 عدد اجازت نامه داده شده است، اما یک قسمی از آنها به نقطه های خریدی رسمی طلا و سنگهای گرانبها شرطنامه بستند. کریم گلمرادزاده معاون دیگری وزیر مالیه گفت از شماره عمومی شخصان اجازت نامدار تنها 500 نفرشان با نقطه های خرید متال های گرانبها شرطنامه بستند. او افزود
که مبلغش مبلغ زیاد نیست، قریب تا 7 میلیون پیروز و همه نقطه هایی که در شهر نویورک شده شدگیم شهرندان رای کردگیم با فروش برواردگیم نو بسته از اون که زیادت شد از اکشد قید کردن شهرندان و اجازت ما هم گیرتا باشم تاس کنم از چور از روز ست تاگی 400 نفر روزی ممکن زیادت شدگی باشد تا اگر 500 نفر گیم با همون نقطه هایی که برای فروش شده جان شهرندان بسته گیم برای سپرده
در همین حال این مقام وزارت مالیه با اشاره به سری بودن درباره مقدار طلایی خرید کرده وزارت از استخراج کنندگان انفرادی در کشور خودداری ورزید. حکومت تاجیکستان سال 2019 به شخصان علاهیده اجازت داد که متال های رنگا و قیمتبها، سنگ های قیمتبها و نیم قیمتبها را استخراج کنند. قبلا سر اداره گیولوژی تاجیکستان خبر داده بود که خریده کانها را برای طلای پاش خورده تهیه کرده است. آقای محمدزاده الهام جان رهبری سر اداره گیولوژی تاجیک گفت با دستور حکومت تا امروز در کشور 145 قطعه را معین کردند که ساکنان می توانند در آنجا طلا شویند. به قبل این منبع این منطقه ها را در حدود 900 کیلومتر در شهر و نواحی عینی، باختر، ونج، درواز، دوستی، لخش، مسچاه کوهی، مؤمن آباد و مرغاب جدا کردند. طبق قرار حکومت تیلاشویان و هنگامی کارکرد نباید تکنیک و تجهیزات استفاده کنند که اقتدارشان از 50 قوه اسب بیشتر باشد. این است که تیلاشویان بیشتر با نیروی دست به زرشویی مشغولند. حدود 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گیولوگ ها نوعهای گوناگون سنگ های گرانبها در کشور وجود دارد. بنابر اطلاع سر اداره گیولوگ در تاجیکستان کان های سنگ های گرانبها مثل فیروزه، تورمالین و یا قهربا، اکوامارین، گرانات، سکاپولیت، یا یاقوت سرخ، یا یاقوت کبود، لال، زمرد و می‌خورند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. خروج بیماری کووید 19 در برابر کاهش حجم تجارت میان تاجیکستان و افغانستان همزمان باعث قطع فعالیت 4 بازار نزدی مرزی در میان دو کشور شده است. این امر در زندگی ساکنان منطقه نزدی مرزی دو کشور مشکلات را در پی داشته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در نشست مطبوعاتی که درباره فعالیت اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوب خروج بیماری کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان صحبت میکرد، گفت که بسته شدن مرزها با کشورهای منطقه و داد و گرفت محصولات میان کشورهای همسایه نیز اثر گذاشته است. از جمله به گفته وی سال گذشته کاهش حجم دادو گرفتی محصولات میان تاجیکستان و افغانستان نیز مشاهده شده است.
گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار را تشکیل داد که از این هم 69.7 قریب که همه امین مبلغ با صادرات ما با افغانستان راست می‌آید.
زوقی زوقی زاده افسود که سال گذشته افغانستان از تاجیکستان اساساً نیروی برق و سمنت و آبهای مدنی خریداری میکرد. سال گذشته زمانی که در بیشتری از مناطق تاجیکستان با سببهای مختلف محدودیت در استفاده نیروی برق وجود داشت، شرکت برق تاجیک صادرات آن را به افغانستان کاملاً قطع نکرده بود. این امر باعث ناراضگی برخی از ساکنان تاجیکستان شد، اما مقامات ادامه انتقال نیروی برق به کشور همسایه را به دلایل فنی ضرور عنوان می‌کردند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان همچنین خبر داد که خروج بیماری همگیر از سال گذشته به قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی تاجیکستان و افغانستان شده است. این بازارها عمدتاً در نواحی نزد مرزی ولایت بدخشان تاجیکستان فعالیت می‌کردند و از یک سال به این سو آنها دیگر فعال نیستند. قطع فعالیت این چهار بازار نزد مرزی برای ساکنان این منطقه ها به تاثیر نمانده است. به گفته نورعلی سعیدی، تاجر افغان، بیشتر از همتایانش در پی این امر تجارت خود را از دست دادند. ساکنان روستاهای نزد مرزی افغانستان با مشکل دسترسی به مواد نیاز اولیه روبرو شدند. بیشتر از منطقه های مرزی افغانستان اساساً به مال و کالای از جانب تاجیکستان وارد می شده وابسته هستند. مخصوصاً فصل زمستان آنها راه به دیگر منطقه های کشورشان بدون عبور مرز تاجیکستان را ندارند. بازارهای نزد مرزی یگانه راه حل مشکل دسترسی ساکنان این منطقه ها به غذا و محصولات مختلف است. رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان میگوید که خروج بیماری کووید 19 به عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور تاثیر بدی گذاشته است. در رابطه با قطع فعالیت بازارهای نزد مرزی جناب رحمت‌زاده میگوید که این یک امر موقتی است. رستم رحمت‌زاده معتقد است که به زودی تاثیر بدی کووید 19 از بین می‌رود و رابطه‌های کامل اقتصادی میان کشورهای منطقه برقرار می شوند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیو آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات رسمی تاجیکستان سبب صورت نگرفتن نخستین پرواز معمولی به روسیه را شرح داده و عین زمان به مسافران وعده دادند آنها را هفته آینده به مسکو میبرند. اکرام سوپانزاده مدیر آژانس هوانوردی شهروندی تاجیکستان روز 3 اپریل به خبرگزاری دولتی خبر گفته است سبب به قرار حکومت روسیه وارد نشدن تغییرات دایر به آغاز پروازهای منتظم روسیه با 6 کشور از جمله تاجیکستان، ازبکستان، گرمانیا، ونزوئلا، سوریه و شریلانکا میباشد. بر اساس این سند، به گفته اکرام سوپانزاده، پروازهای منتظم از این کشورها به روسیه باید از روز 1 اپریل از سر گرفته میشد. قرار بود با امداد 3 اپریل ساعت 3:30 به وقت دوشنبه هواپیمای شرکت یوتیر در نخستین پرواز بعد از یک سال صدها نفر از مسافران را به مسکو برد، ولی هواپیما بر اساس جدول پرواز نکرد. پروازهای منتظم میان دو کشور ماه مارس سال 2020 به سبب خروج بیماری کووید 19 قطع شد. یک راننده با روانه کردن ماشین خود برای دو افسر پلیس که بینای پارلمان آمریکا را پاسبانی میکردند، یکی را کشت و دومی را زخمی کرد. خود راننده را که به افسران با کار تهدید کرده است در جای حادثه با ضرب تیر تفنگ کشتند. در زمان حادثه در روز 2 اپریل وکیلان کنگره آمریکا مجلس نداشتند. پلیس شهر واشنگتن گفت ظاهرا عملکرد راننده که ماشینش را به صد یک پاسگاه امنیتی در نزد کاپیتول زد حمله تروریستی نیست. از این پاسگاه اساسا وکیلان کنگره و ماموران اداری آنها میگذرند. رابرت کانتی سردار پلیس واشنگتن گفت هیچ علامتی نیست، یگان عضو کنگره هدف حمله ور بودند. این دومین افسر پلیس است که هنگام پاسبانی کاپیتول در همین سال کشته میشود. اولی ماه ینبر و بعدی حمله ازدهامی طرفداران رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ به بینای کنگره کشته شد. آنها می‌خواستند مجلس تصدیق نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر را به هم بزنند. وضعی افسر مجروح در حادثه معتدل بوده است. در نتیجه چند بمب‌گذاری در افغانستان کمش 5 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. در این باره مقامات رسمی روز 2 اپریل خبر دادند. عمر زواق سخنگوی ولایت هلمند گفت ماشین 5 نفری که کشته شدند هنگام حرکت در راه در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکزی ماموری هلمند با بمب کناری راه برخورد است و افزود ممکن است شماره فوتیدگان بیشتر شود. در عین بمب‌گذاری دیگر در شهر هرات 5 زن که در مسافربری خورده می‌رفتند زخمی شدند. هیچ گروه مسئولیت بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است. پیشتر از این گروهی به نام دولت اسلامی با نشر یک بیانیه در روز 1 اپریل مسئولیت قتل یک پلیس زنی را بر عهده گرفت که روز 31 مارس کشته شد. در چند ماه گذشته با متوقف شدن مذاکرات طالبان و نمایندگان حکومت در سوی قصد و حمله ها در افغانستان چندین سیاستمدار و خبرنگار و زنان فعال کشته شدند. مقامات افغانستان و آمریکا حمله ها را کاری دست طالبان می دانند، ولی آنها این ادعا را رد می کنند. اتحاد اروپا از قرار امریکا برای برداشتن تحریمات به ازید دادستان ارشد دادگاه جنایت های بین المللی اظهار خوشنودی کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست های امور خارجی اتحاد روز 3 اپریل در یک بیانیه رسمی گفت این یک قدم مهم است که عهد امریکا برای رعایت نظام معیارهای بین المللی را نشان می دهد. او افزود دادگاه جنایت های بین المللی نقش مهمی را جهت برقراری عدالت برای آنها می بازد که جبر وحشتناکترین جنایت ها در جهان را کشیدند. محافظت بی‌طرفی و مستقلیت دادگاه جنایت های بین المللی برای ثمر و فعالیت مناسب دادگاه حیاتی است. از این پیشتر ایالات متحده تحریمات بزیر چندی از مقامات بلندپایه دادگاه جنایت های بین المللی را برداشت و جمله تحریمات بزیر یک دادستانی را که بزیر سربازان امریکایی با اتهام جنایت های جنگی در افغانستان پرونده جنایی باز کرده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا روز 2 اپریل در یک بیانیه رسمی گفت وزارت به این قرار آمد که تحریمات نامناسب و بی‌ثمر بودند. تحریمات را سال گذشته مایک پامپئو وزیر سابق امور خارجه بزیر دادستان فتو بنسودا و دیگر کارمندان دادگاه اعمال کرد. وزارت امور خارجه ایران پیشنهاد قدم به قدم برداشتن تحریمات بزید این کشور را رد کرده است. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت روز 3 اپریل در گفتگو با تلویزیون دولتی پرس تیوی گفت سیاست قطعی جمهوری اسلامی این است که تمام تحریمات امریکا به یک بارگی برداشته شوند. جیلین پورتر یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده روز 2 اپریل گفت در گفتگوهای هفته آینده در شهر وین درباره احیای سازش اتمی سال 2015 تمرکز به اقدامات ضروری ایران برای بازگشت به معیارهای سازش خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق امریکا سال 2018 کشورش را یک جانبه از این سازش بین المللی بیرون کرد و تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی بزید ایران را برگرداند. ایران هم در جواب به این به تدریج از اجرای طلبات سازش دست کشید و دیگر باره به غنی‌سازی اورانیوم غلیظ آغاز کرد. جو بایدن رئیس جمهوری فعلی امریکا اشاره کرده است که آماده بازگرداندن امریکا به سازش است، ولی حکومتش میگوید اول ایران باید دیگر باره مقررات سازش را اجرا کند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کلا هرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کلا هرتز.
همچنین در موج 12226 کلاهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه روز پنجشنبه 1 اپریل گفت رابطه های این کشور با آمریکا و متحدانش به پایین ترین سطح رسیده است و هنوز معلوم نیست که سفیر روسیه کی به واشنگتن برمیگردد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. روسیه پس از آن سفیرش در واشنگتن را فراخواند که جو بایدن پرزیدنت آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا ولادیمیر پوتین را قاتل میداند یا نه پاسخ مثبت داد. لاوروف این سخنرانی بایدن را ناراحت کننده خواند و گفت با همین سبب روسیه مجبور شده است که مناسبت کشورش با آمریکا را بازنگری کند. او همچنین از اینکه واشنگتن پیشنهاد پوتین برای برقراری تماس با رئیس جمهور آمریکا را رد کرده است ابراز تأسف کرد و گفت این پیشنهاد به هدف کاهش تنش و حالت پیش آمده در اطراف سخنان آقای بایدن مطرح شده بود. وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد گفت هرچند مناسبت ها در پایین ترین سطح قرار دارد، اما خوشبختانه هر دو طرف به خوبی آگاهند که دامن زدن به تنش ها چه خطرها در پی خواهد داشت. او ابراز امیدواری کرد که در نهایت به گفته او عقل سالم در پیشبرد مناسبت های دو کشور غالب می آید. سرگئی لاوروف افزود که تصمیم نهایی را در مورد بازگشت سفیر نوی روسیه به واشنگتن پرزیدنت پوتین خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در سخنان اخیر خود تاکید کرده بود که دوران امتیاز دادن به پوتین به پایان رسیده است.
جو بایدن در چند موری تلاش کرده است فرقی سیاست های حکومتش با زمانی دونالد ترامپ را که از رویارویی مستقیم با پوتین خودداری میکرد و معمولا از او ستایش مینمود مشخص کند. حکومت جو بایدن وعده داده است که در واکنش به حمله های کیبرنتیکی گسترده به آمریکا و تلاش مسکو برای مداخله در انتخابات اخیری پرزیدنتی آمریکا به زودی تحریم ها علیه روسیه جاری کند. هفته ای گذشته نهادهای استخباراتی آمریکا گزارش 15 صفحه‌ای از مداخله های روسیه در انتخابات ماه نوامبر آمریکا انتشار کردند. بر اساس این گزارش حکومت روسیه تلاش کرده است معلومات غلط را در مورد جو بایدن نشر کند تا امکان پیروزی او را در رقابت با دونالد ترامپ کاهش دهد. مناسبت های روسیه با آمریکا و اتحادیه اروپا بنابر غصب نیم جزیره قریم از سوی روسیه در سال 2014، دخالت مسکو در انتخابات کشورهای دیگر، حمله های کیبرنتیکی و زهرآلود کردن الکسی نوالنی تیره شده است و زمان جنگ سر تا کنون به پایین ترین سطح رسیده است. سرگئی لاوروف در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده است که سیاست فشار بر روسیه به هیچ وجه موفقیت آمیز نخواهد بود. او اتحاد اروپا را مسئول سردی مناسبت ها خواند. او اتحاد اروپا را مسئول سردی مناسبت ها خواند و ادعا کرد که حکومت روسیه هیچگاه در پی ایجاد اختلاف بین کشورهای عضو این اتحادیه نبوده است. وزیر امور خارجه روسیه گفت آنها همیشه برای بهبود مناسبت ها با اروپا آمادند، اما این آمادگی باید دو جانبه باشد. سرگئی لاوروف این ادعا را رد کرد که روسیه از صادر کردن انرژی به اروپا همچون یک ابزار سیاسی استفاده میکند و افزود حتی اگر غرب تحریم ها علیه روسیه را سخت‌تر کند آنها هیچگاه کاری نخواهند کرد که مردم اروپا از سرما یخ کنند. او با اشاره به تقویت رابطه های روسیه و چین تاکید کرد که هدف پکین و مسکو تشکیل اتحاد نظامی و یا ایجاد جبهه متحد علیه غرب نمی باشد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اعلان برقرار شدن پروازهای دائمی میان تاجیکستان و روسیه ده ها نفر را به نزد دکانهای چپت فروشی شهر دوشنبه آورده است. ساکنان که بیشترشان مهاجرانند با امید بازگشت به روسیه برای خرید چپت می آیند ولی ناامید برمی گردند چون تا حال سنه دقیق پرواز و نرخ چپت ها معلوم نشده است. با این وضع برخی مسئولین گفتند وضع بهداشتی روسیه با اون درجه نیست که مرزها پر را باز شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امرالله احتمو ساکن شهر دوشنبه بی صبرانه انتظار برقرار شدن پروازها به سمت روسیه است. می گوید قریب هر هفته با امید بازگشت به روسیه به نزد دکانهای چپت فروش می آید. احتموف افزود
ما پشتی یه هفته در دسامبر میام، هر روز پشتی میام میپرسم کراوشید نه هوی نشید.
امرالله احتموف مثل صدها نفر از مهاجران تاجیک است که در داخل کشور جای کاری مناسب ندارند و میخواهند هر چه زودتر به مهاجرت بروند. در این میان تنها مهاجران نیستند که منتظر باز شدن راه به سمت روسیه هستند. دانشجویان تاجیک دانشگاه های روسیه هم که تعدادشان بیش از 20,000 است در قطار دیگران برای خرید چپت آمدند. اکبر غفوریان دانشجو یکی از دانشگاه های شهر سنت پترزبورگ است و گفت اگر هر چه زودتر به روسیه نرود احتمال او را از دانشگاه اخراج میکنند. غفوریان افزود
به اگر ما مقصد باید برایم اگر روز بخونیم چی اونیورسیتو اوش دیگه آچ نیش دیگه ما را آمدن افتستن که مقصد نمیشه تمه تونیم شما خیصر رو میکنم اونیورسیت چی کنه کنگ اچیسید میکنم.
دانشجویان تاجیک که در دانشگاه های روسیه تحصیل میکنن تا این دم بارها از مقامات دو کشور خواستن با آنها اجازه سفر به روسیه داده شود، اما این درخواست آنها تا حال عملی نشده است. با اینکه خبر برقرار شدن پروازهای دائمی به روسیه در شبکه‌های اجتماعی استقبال گسترده یافت، ولی برخی ها نوشتن از حالا خرسنده کردن بر وقت است. به نوشته کارگران تنها یک پرواز در یک هفته از دوشنبه به مسکو خیلی کم است، در حالی که تا ماه مارس سال گذشته روزانه تنها از فرودگاه دوشنبه به شهرهای روسیه حدود 10 پرواز عملی می شد. برخی همصحبتان ما در نزد دکان های چپت فروشی هم گفتند با یک پرواز در یک هفته امید زیاده ندارند که به نزدیکی به روسیه رفته توانند. یک فروشنده چپتر در دوشنبه به خبرنگاران رادیو آزادی گفت از صبح امروز نفران زیاده به نزد او آمده برای رفتن به روسیه چپتر میپرسند، اما همصحبت ما گفت تا حال به آنها نگفتند که روز اول پرواز کدام روز است. به مانند این مسئول نقطه فروش چپتر، مقامات تاجیک نیز میگویند درباره جزئیات پروازهای دائمی به روسیه معلومات زیاده ندارند. به این خاطر با گذشت یک روز از اعلان رسمی برقرار شدن پروازهای دائمی سوالهای زیاده در این رابطه به پاسخ مانده است، از جمله اینکه دقیقاً کدام روز پروازها آغاز میشوند و آیا شهروندان تاجیکستان میتوانند به جز از خطسه دوشنبه مسکو از طریق کشور سیوم به روسیه روند. مسئولان آژانسی اویاسیون شهروندی گفتند به جز از خبری که در رسانه ها نشر شد دیگر هیچ جزئیاتی درباره پروازها به روسیه ندارند. رادیوی آزادی این سالها را در نامه های به دفتر مطبوعات حکومت روسیه، بنگاه راست اویاسیون، خدمات مهاجرت روسیه و نهادهای دیگر رسانده است. با محض دسترس شدن پاسخ ها رادیوی آزادی آنها را پخش خواهد کرد. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه هم روز 26 مرد به رادیوی آزادی گفت جزئیات پره برقرار شدن پروازها هم در دست آنها نیست. ستاری افزود فعلا انتظار مکتوب رسمی از وزارت کارهای خارجی روسیه هستند. با وجود برقرار شدن پروازها سفیر میگوید وضع بهداشتی روسیه هنوز به آن درجه نیست که مرزها فوراً باز شوند.
الان وضع اپیدمیولوژی در روسیه اصلا به اون درجه نیست که سرحدها دیگر فوراً باز شوند. امروز تایی قریب 10,000 نفر بود. منها در شهر مسکو 1,800 نفر گرفتاری کرونا ویروس هم. و پرواز ها چیزی که ما پیشتر میگفتیم البته باز میشوند، سرعت باز میشوند، پرواز ها برقرار میشوند.
والنتین چوپک حامی حقوق مهاجران در مسکو گفت پس از آغاز شدن پروازهای مستقیم شهروندان تاجیکستان می توانند با هدف تحصیل، کار، طبابت به روسیه سفر کنند. او روز 26 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت
دقیقاً مثل شهروندان قرغیزستان، اکنون شهروندان تاجیکستان توسط هواپیما بدون اساس می توانند به روسیه سفر کنند، یعنی با مقصد کار، برای مهمونی، برای تحصیل می توانند به روسیه روند. برای سفر با هواپیما به جز از معلومات نامه آری بودن از کرونا ویروس، PCR تست سند دیگر ضرور نخواهد بود.
مرز روسیه حالا تنها برای نقلیات هوایی، یعنی هواپیماها و فرودگاه‌ها برای شهروندان تاجیکستان باز می‌شود. سفر با نقلیات زمینی، اتوبوس و ماشین و قطاره همچنان ناممکن است. فعلا میان تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل می‌کنند. با این پروازها تنها آنهایی از تاجیکستان به روسیه رفته می‌توانند که اگر شهروندی آن کشور یا حق اقامت را داشته باشند، ولی حتی آنهایی که شهروندی روسیه را دارند با سبب گران بودن نرخ چپتن نمی‌توانند طریق پروازهای چارتری به روسیه سفر کنند.
دلم دلنامه چشمانی آبی، منم بیدار اما غرق خوابی. سالی من چونی ناشی نیابی، دیا بکست بدوری بپا داشی صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه هیواران و دامانی بیا با، دیا از دل ببر هوای هجران. از چی مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردمی آلم، عزیزی و عزیزی از برایم، بیا بقصد دوری با پاداشتی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری، بیا مکس بدوری با پاداشتی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران با دامانی بیابان، بیا از این ببر هوای هجران، بیا از این ببر هوای هجران.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت تاجیکستان خواسته است برای حفظ سلامتی شامل حکیموف عضو زندانی شاهدان احوال چاره‌های بتأخیر اندیشد. تفصیلات را از منم ریدین علیموف بشنوید. شاهدان احوال یک سازمان مسیحی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان ادعا دارد که وضع سلامتی شامل حکیموف 70 ساله در زندان بد شده است و او با معالجه ضرورت دارد، ولی نمایندگان زندان در خوجند با سازمان فورم 18 گفتند جای برای نگرانی نیست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز 19 مارس از مقامات تاجیکستان خواسته است موقتاً شرایط حبس شامل حکیموف را تغییر داده فوراً در بیمارستان ویژه جایگیر کند. نوری تورکل نظیر کمیسیون آمریکا اوید با آزادی‌های بین‌المللی دینی در توییتر نوشت بسیار مهم است که حکومت تاجیکستان به این درخواست فوری پاسخ دهد. مقامات تاجیکستان هنوز در این زمینه حرفی نگفتند. وکیلان مدافع شامل حکیموف برای رسیدگی به قضیه این عضو شاهدان یهوه که ادعا دارند تنها برای عقیده‌اش زندانی شده است، روز 15 مارس به کمیته حقوق بشر مراجعه کردند. در این نهاد بین‌المللی گفتند درخواست آنها دسترس شده در حال بررسی است. جارد لوپ سخنگوی سازمان شاهدان یهوه روز 23 مارس در نامه‌ای به رادیو آزادی گفت شامل حکیموف سالخورده و بیمار است و نباید در زندان باشد، اما افزود در حال حاضر چیزی از همه مهم رسانیدن یاری طبی ضروری به اوست. وی بارها برای دریافت کمک به ماموریت زندان مراجعه کرده اما پاسخی رد گرفته است. لوپس میگوید امید دارند تاجیکستان دعوت کمیته حقوق بشر را در مورد شامل حکیموف میپذیرد. اینچنین به صبرانه منتظر خلاصه کمیته حقوق بشر هستیم که در نهایت شامل حکیموف از زندان آزاد شده به نزد خانواده‌اش برگردد. شامل حکیموف را دادگاه شهر خوجند ماه سپتامبر سال 2019 با گناه برانگیختن کینه و عداوت دینی و مذهبی به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. یک دلیل مفتشان این بود است که او ترجمه تاجیکی انجیل را با خود داشته است. خویشاوندانش با فورم 18 گفتند شامل حکیموف که بیمار بود قبل از بازداشت پایش را جراحی کرد و از فشار بلند خون رنج میکشد. بعد از زندان انداختنش با گفته خویشاوندان وضع صحتیش بسیار بد شده است و مایه نگرانی جدی است. او را ماه انور سال 2021 از شفاخانه زندان به اتاق عادی بازپس فرستادند و به نوشته فورم 18 زندانیان هم اتاقش او را برای بوی بد پای که مثل بوی گوشت گندیده است دشنام دادند. به نوشته فورم 18 مقامات زندان خوجند به این سازمان گفتند شامل حکیموف زکام عادی داشت که صحت شد و بقیه گپ‌ها درباره بیماری جدی بودن او دروغ است. شاهدان یهوه سازمان مسیحی است که پیروانش کتاب انجیل را بر اساس ترجمه خودشان تعلیم می‌دهند. اعتقاد آنها از جریان‌های دیگری نصرانی فرق دارد. فانی بودن جهان یکی از اساس‌های مذهب شاهدان یهوه می‌باشد. دولت تاجیکستان سال 2007 فعالیت این سازمان را با جرم رعایت نکردن چند از قانون‌های کشور از جمله از خدمت سربازی بازداشتن جوانان منع کرد، ولی مسئولان سازمان می‌گفتند به هیچ کاری خطا یا قانون شکنی راه ندادند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13 ب.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
نا
ناتوانی در حل مشکلات داخلی وابستگی به عامل های بیرونی تفاوت بین وعده و عمل و گفته کارشناسان مستقل آبروی تاجیکستان را در سطح بین المللی به طور قابل توجه پایین آورده است. اما در دایره های حکومتی این گونه بها گذاری را به اساس می شمارند و می گویند آبروی تاجیکستان در سطح بین المللی روز تا روز بالا می رود. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفاری زاده ایرا می کنم. در محافل کارشناسی کاهش آبروی تاجیکستان را اکثراً به نقض حقوق بشر، خش و تبار بازی آشکارا، وابستگی اقتصادی به مبلغ های مهاجران می دانند. چون این شرایط و کاهش اعتماد سرمایه گذاران بزرگ غربی برای مبلغ گذاری به اقتصادیات آورده رسانیده است. در نتیجه افزایش وابستگی از یک قرضدهنده خاص، چین، به نظر می رسد. اصول برابری حاکمیت در روابط بین المللی و به احترامی آشکار در برابر این یا آن دولت اجازه نمی دهد. با وجود این، از نظر سطح همکاری با کشور، هوسمندی به سرمایه گذاری در اقتصاد، رسانیدن یاری های مالیوی یک منظره عمومی روابط با اعتماد با آن را با وجود می آورد. در این زمینه، همکاری با تاجیکستان تدریجا به طرف منفی تغییر می یابد، می گوید روزنامه‌نگار مرد محمد شایف. مرد شایف به ماجرای بانک ملی و صندوق بین المللی پول در سال 2008 اشاره می کند. آن زمان این نهاد حکومت تاجیکستان را به پیشنهاد معلومات بردروغ درباره ذخیره های طلا و ارزی بانک ملی گناهکار کرد. تا این وقت صندوق بین المللی پول در طول 5 سال به تاجیکستان 80 میلیون دلار قرض داده بود. ولی بعد اظهارات صندوق بین المللی پول بانک ملی مجبور شد بیشتر از نیم این مبلغ ها را برگرداند. نتیجه سنجش ها احتمال دست داشتن رهبری وقت بانک ملی مرادعلی علی مردانوف که 12 سال این منصب را در اختیار داشت در تقلب کاری ها اشاره کرد. در رفت سنجش و ایرانکاری های زیاد آشکار شد، از جمله گذرانیدن پول و شرکت هایی که خود علی مردان، خویشاوندان رهبران دیگر، فرماندهان سابق در زمان جنگ داخلی اداره میکردند. ماجرا و سرنوشت علی مردان که بعداً معاون سروزیر شد تأثیر نرساند، اما با مناسبت تاجیکستان با صندوق بین المللی پول اثر گذاشت. از سال 2015 حکومت تاجیکستان با صندوق بین المللی پول برای گرفتن 300 میلیون دلار قرض گفت و شنیدهای بی‌نتیجه داشت. برای تاجیکستان شرط های دادن قرض این نهاد غیر قابل قبول بود. با وجود این، شورای اجرایی صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان در دایره مبارزه همگیری کووید-19 دادن 189 میلیون دلار را اجازه داد. داستان های قرضی یگانه دلیل نیستند که شاهد کاهش آبروی کشور در سطح بین المللی شده باشد. رسما تاجیکستان از روی نتیجه های سال 2020 در پایین ترین رده شاخص دموکرات قرار دارد که همه ساله در اکانومیست انتلیجنس یونیت تهیه میکند و مقام 160 را میگیرد. در آخرین گزارش خانه آزادی، تاجیکستان شامل کشورهای بدترین از جهت آزادی های سیاسی و شهروندی شد. در گروه 12 کشوری بدترین پایمال کننده حقوق بشر، تاجیکستان در برابر کره شمالی، ترکمنستان، سوریه، عربستان سعودی، چین، لیبیا و سامالی قرار گرفته بود. در شاخص سالانه آزادی مطبوعات که همه ساله سازمان خبرنگاران بدون مرز نشر میکند، کشور مقام 161 را در میان 180 کشور میگیرد. در مورد مبارزه با فساد در سال 2020، تاجیکستان در 100 با موزامبیک، نیجریا، مادگاسکار، کامرون و ایران قرار گرفته، مقام 149 را گرفته است و از 100 امتیاز امکان پذیر 25 امتیاز دارد. کارشناسان مستقل تخمین میزنند که دوشنبه وجود کرونا ویروس را مدت زیاد پنهان داشت و در نتیجه اعتماد کشورهای دیگر را نسبت آمار رسمیش پایین آورد. همه این عامل ها میتوانند در روابط و همکاری تاجیکستان با شریکان بین المللی به اثر باشند. در دایره های نزد حکومتی به این راضی نیستند که دولت آبروی خود را از دست میدهد. رهبری دستگاه حزب حاکم خلقی دموکراتی عبدالرحمن خانوف میگوید که تاجیکستان یگانه کشوری پس از شوروی است که جنگ خراب آوری شهروندی را پشت سر گذاشت ولی توانست خیلی چیز را برقرار کند. با گفته او انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی در تاجیکستان درجه بلند فرهنگ سیاسی شهروندی را نشان داد که به آبروی بین المللی کشور نیز تأثیری خوب گذاشت. با عنوان دلیل بالا رفتن ایمیج کشور، خانو با تشبث‌های جهانی تاجیکستان اشاره می‌کند که میانی آنها اعلان سال‌های 2005-2015 همچون 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای حیات، اعلان سال 2013 سال بین‌المللی همکاری‌ها در ساحه آب،
تشکیل بنیاد بین المللی حمایه پیریخا و غیره ها وجود دارد. شارح سیاسی خیرالله میرسایی رو بر این است که کاهش اعتماد به تاجیکستان در سطح بین المللی کشور را بیشتر به آغوش چین تیله می دهد. به گفته او با گرفتن قرضهای بیشتر از چین تاجیکستان برای روبرو شدن با مشکلات سیاسی توکل می کند. آقای میرسایی رو می گوید طوری که معلوم است حالا چین با 17 کشور بحث های مرزی و ارضی دارد و می تواند دعوای برای بلخشان هم بکند. او می افزاید مقامات این را درک میکنند و مثل که ضرور است عمل نمیکنند. برای همین آنها با بخش نظامی و استفاده شیوه های سرکوب گرایانه تکیه میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
خمچیبیک توشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان گفت آنها به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کردند جزیره قلمرو واروخ را به آنها بدهند و در عوض 12000 هکتار زمین قرغیزستان را از دیگر جای بگیرند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. او که رئیس هیئت دولتی مذاکرات مسائل سرحدی با تاجیکستان است روز 26 مارس در یک نشست خبری گفت
تاجیکستان نیگز مسئله‌لردن بیری بول
مسئله اساسی واروخ است. ما بر اساس قانون سرحدای واروخ را اندازه میگیریم تا بزرگتر نشود. ولی از طریق قلمرو خود با آنها فقط برای استفاده یک راه میدیم تا گذشته توانند. پیشنهاد دوم سخت‌تر است. ما آماده عوض کردن واروخ هستیم. اگر آنها این قلمرو با مساحت 12000 هکتار را به ما دهند، ما آماده ایم 12000 هکتار از دیگر ناحیه‌های ولایت بادکن را به آنها دهیم. ما حتی فهرست این قطعه‌ها را به آنها دادیم، ولی طرف تاجیکستان حالا به ما جواب نداده است.
جماعت واروخ در ناحیه اسفره با ولایت بادکند قرغیزستان هم مرز است و در این منطقه بسیاری از گوشه‌های مرزی دو کشور علامت گذاری نشدند. ساکنان دو طرف سری چند وقت برای راه و چراگاه و آب و زمین جنجال میکنند و بعضن ماجرا با خونریزی میانجامد. در نشستی خبری همچنین از قمچیبیک توشیف در بیشکک در باره قاچاق مال از مرز دو کشور پرسیدند.
ببینید تا زمانی که ما مسائل مرزی را با تاجیکستان حل نکنیم، ما قاچاق یا واردات و صادرات غیر قانونی مال از تاجیکستان به قرغیزستان و یا برعکس را منع میکنیم. ما از تمام وسایل و امکانات خود استفاده میبریم تا مالهای قاچاقی اساسا از طرف ما نگذرند. اگر از طرف تاجیکستان هم خواهند که مال قاچاقی را بیارند، ما پیش روش را میگیریم. تا حال ما قاچاق مال و محصولات را نادیده و یا جدی نمیگرفتیم، ولی از این به بعد نمیشود. مثلا حالا دیگر به تاجیکستان یک لیتر مواد سوخ نمیگذرند، از تاجیکستان هم به طرف ما یگان مال نمیگذرند. همه قانونی می شود، بعد از آنکه مسائل مرزی را با تاجیکستان حل کنیم، آن وقت سبوکی می شود و کار را آغاز می کنیم.
مقامات تاجیکستان درباره پیشنهاد عوض کردن واروخ با دیگر قلمروهای قرغیزستان چیزی نگفتند. پیشنهادی که قبولش ظاهرا آسان نمی شود. تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از 970 کیلومتر مرز مشترک دارند، ولی 504 کیلومتر آن سالهاست تعیین و علامت گذاری نشده است و گاه گاه سبب پیچیدگی در مناسبت های دو کشور می شود.
سوی ما نظر نداری میل تو، اگر عشق مرا بسر نداری میل من، اگر بی تو همیشه بی قرارم میل من، اگر جز تو کسی دیگر ندارم میل من، اگر مثل همیشه انتظارم میل میل عشق به ما وفا شنای کاری تو با میل ما نکردی، میلش که با
وکیلان پارلمانی تاجیکستان برای به گفته خودشان معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری به یک اداره دولتی امتیاز دادند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. بنابر قراری که روزی 31 مرد قبول شد، آژانس ذخیره های مادی دولتی هنگامی آوردن محصولات خوراکواری و سوزشواری از جمله بنزین از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده، اکسیز و باج گمرکی آزاد کرده می شود. تا یک سال اخیر نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به طور چشمرس بالا رفته، باعث به نگرانی ساکنان شده است. معلوم نیست که امتیازی که حالا به یک اداره دولتی دادند، ارزش محصولات را تا کجا پایین می آورد و یا حداقل در یک صد نگاه می دارد. این مسئله در روزنامه جلسه که دسترس خبرنگاران شد وارد نگردیده بود، ولی در آغاز جلسه آن را بدون بحث و بررسی جدی قبول کردند. گلبهار نظری معاون رئیس کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان لایحه را معرفی کرد، ولی بعد جلسه با سوال ها پاسخ نداد. او نگفت که آژانس ذخیره های مادی دولتی برای آوردن چه مقدار محصولات حق دارد، تنها تاکید کرد که این لایحه با قانون های دیگر مخالفت ندارد. معاون وزیر مالیه تاجیکستان کریم گلمرزاده گفت این طرح را با هدف بهتر کردن وضع تامینات بازار استعمالی و ضرورت معتدل نگاه داشتن نرخ‌ها تهیه کردند.
باید قید نمود که در دایره همکاری های اگنتی ذخیره های مادی دولتی با بانک اسلامی رشد باید با مبلغ گذاری تجارتی تشکیلات مذکور از جانب اگنتی در سال 2021 خریداری و به داخل کشور وارد نمودن مالهای نیازی مردم از قبیل گندم، شکر و برنج، اینچنین مواد سوزشواری، بنزین و دیزل به نقشه گرفته شده.
وکیلان پارلمان در حال برای معتدل نگاه کردن نرخ‌ها با یک نهاد دولتی امتیاز می‌دهند که در گذشته بعضی از صاحب کاران از برخورد دوگانه مقامات با سوبژه‌های صاحب کاری نگرانی کرده بودند. آنها ادعا دارند که امتیازها به طور انتخابی به اداره و شرکت‌ها و به خصوص شرکت‌های نزدیک به منصبداران بلندپایه داده می شود. مقامات این را انکار می کنند. حاجی محمد عمروف کارشناس مسائل اقتصادی می گوید در برابر نیادهای دولتی امتیاز به شرکت های خصوصی وارد کننده محصولات نیز باید داده شود. او روزی 31 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما با شرکت های خصوصی بیشتر کار کنیم. شرکت های خصوصی می توانند که با نرخ ارزان‌تر وارد کنند، اما مواردی که شرکتی
در پای پنجشنبه بیماری کووید 19 و بسته شدن مرزها طی بیشتر از یک سال اخیر ساکنان از گرانی ارزش محصولات شکایت داشتند. فعلا یک خلطه آرد در بازارهای تاجیکستان تا حدود 250 سومانی و یک لیتر بنزین تا 9.5 سومانی رسیده است. مسئولان خدمات ضدانفلاسیونی تاجیکستان میگویند نرخ سوزشواری دیزلی در 3 ماه گذشته 23% و گاز مایع تا 13% گران شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک جوانی توجیک در روسیه در ساعتای فارغ از کاری ساختمان مشغول برنامه سازی است و شبکه را ساخته است که هر خواهشمند می تواند در آن آزادانه اظهار نظر کند. عکس، ویدیو و متن گذارد، بحث را مطرح نماید. اطلاع.com نام شبکه تأسیس داده سپهر میرزا مرادوف است که میگوید ویژگی خود را دارد. برای نشر کردن معلومات در آن نام نویس شدن ضرور نیست. این امکان می‌دهد معلومات درباره شخصیت کاربر اینجا جایگیر کرده نشود و این امکان می‌دهد کاربران آزاد باشند و آزادانه عمل کنند. در یک صحبت من سروینوز روحلو از سپهر میرزا مرادوف که فعلا در یکاترینبورگ با مهاجرت مشغول است، نخست درباره هدف و تأسیس این شبکه پرسیدم. سپهر بگوید که اطلاع.com از شبکه‌های دیگر چی فرق دارد.
مقصد ما تشکیل نمودن یک زمینه‌ای که در آنجا معلومات حاضری مغزی گروه‌بندی شدند و متحد ساختن همفکران آنهایی که یگان هدف و منفیت های عمومی دارند. عموما هدف قریب همه شبکه‌های اجتماعی یک است: پخش نمودن اطلاعات و رساندن آن به گروه استفاده برندگانی که به این معلومات توجه ظاهر میکنند. اگر در دیگر شبکه‌های اجتماعی به مانند فیسبوک و توییتر شما پیام وارد میسازید، این پیام شما فقط به آنهایی پیشنهاد میکرد که در شبکه‌ای در این شبکه‌ها ثبت نام شده اند و در روی خط دوستان شما هستند. در اطلاع این اودیتوریا وسیع است. هر خواهشمند میتواند به ثبت نام یا به رجیستراسیون موضوع دلخواه خود را انتخاب نماید و آنجا معلومات وارد سازد و یا از معلومات های در آنجا بوده استفاده برد.
تا جایی میدونیم شبکه شما آزاد است. همچنین آزادی میتواند به خرج و مرج سبب شود. یعنی هر شخصی که موضوعی برای خودش مخصوص را پخش و نشر کند و در نتیجه یگان ترتیب و نظام در آن نخواهد بود. اگر کسی معلوماتی را در موضوعی معین دیدنی باشد، باید چیکار کند؟
آزادی اینجا به معنی آن است که ما از استفاده برنده یگان معلومات شخصی طلب یا جمع‌آوری نمی نماییم و نمی توانیم شخصیت کسی را معین سازیم یا استفاده برنده را پیگیری نماییم. ما الگوریتم ترتیب داده استودیم که توسط آن موضوع هایی که خاراکتری بد اخلاقی کلمه و عباره های تحقیر کننده، اینچنین لینک هایی که ممنوع هستند و به سامان های ممنوع شده را وانمی نمایند، وارد نمودن چنین اطلاعات ها امکان ناپذیر می گردد.
در برای خود شما صحبت می کنیم. تا جایی می دونیم سال 2014 تحصیل رو در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اوسیمی خط کرده به روسیه سفر کردید. چرا؟ این هم در حالی که به تاجیکستان چنین متخصصان در کارند؟
بله، تحصیل رو خط کردم. یک چند سبب داشت و شاید درست هم بود، چون که امروز یک قطار خطب کردگان همراه من هستند در روسیه، در ساختمان کار و فعالیت خود را دوام داده استادند.
تشکر از سپهر میرزا مرادوف. شنونده های عزیز، شما صحبت ما را با جوانه شنیدید که در مهاجرت با کاری برنامه سازی مشغول است.
ورزشکارانی تاجیک برای شرکت در مسابقه قهرمانی جدای آسیا و اوکیانوس به بیشکک می روند. دسته های استقلال دوشنبه و رفشنی کلوب 3 اپریل برای سوپر جام یا جام عالی فوتبالی تاجیکستان رقابت می کنند. مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان با شرکت 10 دسته لیگ عالی 4 اپریل آغاز می‌یابد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در مسابقه قهرمانی جدای آسیا و اوکیانوس که از 6 تا 9 اپریل در پایتخت قرغیزستان بیشکک برگزار می‌شود، تاجیکستان را 11 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون جدای تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور 8 مرد شهباز سید ابرارف، سامان محمد بیکف، اکمل مرادف، حق نظر نظرف، کامران شاهی استوپیریان، جهانگیر مجیدف، تیمور رحیموف و خورشید مجیدف داخلند. در سبقت زنان از تاجیکستان 3 شکرانه قرچیوا، اهلیه مومینوا و فضیلت گلبایوا هنرنمایی خواهند کرد. اینچنین در این مسابقه داوری درجه بین المللی رمزی شمیروف از تاجیکستان به حیث حکم شرکت می‌ورزد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما هم در ریتینگ جهانی ریتینگ داریم. در حیات داوران تو در 25 داوری درجه بین المللی باید ما همچون ریتینگ داریم. با این داوران باید در مسابقه و شرکت ورزند و از طرف کمیسیای داوران بین المللی که از طرف فدراسیون جودو بین المللی خول گرفته میشوند و حقوق دارند که در مسابقه المپی جهانی شرکت ورزند.
ورزشکاران در مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اوکیانوس در بیشکک برای 15 مجموعه مدال ها میان مردان و زنان تلاش می ورزند و امکان کسب امتیازهای المپی را دارند. در مسابقه شرکت بیش از 200 ورزشکار از 32 کشور در نظر است. خبر دیگر، بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه، قهرمان فعلی کشور و رفشن کلوب برنده جام ملی روز شنبه 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 16 شروع می شود. جام عالی تاجیکستان سر سال 2010 بار 12 دایر می گردد. همگی 3 دسته جام عالی را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 9 بار، رفشنی کلوب و حاصلات فرخور 1 باری در بازی برای سوپر جام تاجیکستان برنده شدند. سال گذشته در این مسابقه دسته استقلال بر تیم خوجند با حساب 2-1 غالب آمده بود. و خبری آخرین، مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان با شرکت 10 دسته لیگ عالی روز یکشنبه 4 اپریل آغاز می‌یابد. مسابقه امسال که جشنیست و بار سیوم دایر میگردد از سه مرحله عبارت است و هر دسته 27 بازی انجام میدهد. روز یکشنبه دو بازی برگزار میشود. دسته فایسکند در ورزشگاه مرکزی حصار باشگاه CSKA دوشنبه را قبول میکند. در این روز دسته خوجند در میدان خود با تیم دوشنبه روبرو میشود. روز دوشنبه 5 اپریل دسته جدید لیگ عالی از خطای خوجند با تیم مهمان خطلان باختر رقابت خواهد کرد. بازی دیگری دور اول روز سه‌شنبه 6 اپریل صورت می‌گیرد. دسته استرفشن شهری استرفشن در میدان خود با تیم روشنی کولاب رقابت خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
در تاجیکستان 4200 نفر برای ظرفشویی در مناطق کشور اجازت نامه گرفتند. پاندمی کووید 19 تجارت میان تاجیکستان و افغانستان را سرد کرده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک جهانی برای تقویت ساحه تندرستی و پرداخت کمک پولی به افراد کم بضاعت در تاجیکستان 12,570,000 دلار گرانت جدا کرد. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 23 فوریه در یک اظهارات گفت این مبلغ در شکل گرانت یا کمک به بازگشت با مقصد منبع تقویت دادن ظرفیت ساحه تندرستی و حفظ گروه های آسیب‌پذیر اهالی در مبارزه با پاندمی کووید 19 پیشنهاد میکند. جدا شدن این مبلغ در حال است که روز 11 فوریه بانک جهانی برای خریداری واکسین های تصدیق شده ضد کووید 19 به تاجیکستان 8 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. این بانک ماه اپریل سال 2020 نیز در دایره لایحه واکنش فوری به بیماری همگیر کووید 19 به تاجیکستان 11.3 میلیون دلار داده بود. با گفته بانک جهانی با 12,570,000 دلار گرانت که اکنون به تاجیکستان جدا شد، 15 شفاخانه در کشور با تجهیزات اکسیژن دهنده تامین می شوند و همچنان برای تبابت بیماران مبتلا به کووید 19 داروی دکزامتازون و دیگر داروهای تصدیق شده خریداری خواهد شد. گفته می شود از این مبلغ همچنین واکسین های ضد بیماری سرخک، بناگوشک و گلفشان برای امکانی کودکان در تاجیکستان خریداری خواهد شد. در همین حال با گفته بانک جهانی از این مبلغ گرانت برای کاهش دادن پیامدهای اجتماعی پاندمی به 70,000 خانواده آسیب‌پذیر در سراسر تاجیکستان کمک پول یک دفعه عینه فوری پیشنهاد می‌گردد. کمک پول یک دفعه عینه توسط برنامه کمک عنوانی اجتماعی که نظارت اجرای آن به دوش آژانس دولتی حفظ اجتماعی اهالی واگذار شده است پرداخت می‌گردد. کمک های یک دفعه عینه را که اندازه آن را تاجیکستان معین کرده است 400 سومانی است. خدمات گمرک میگوید سال گذشته واردات ماشین به تاجیکستان زیاد شده است. اکثریت این ماشین ها را خودرو های دست دوم و نسبتاً ارزان تشکیل می دهند. خدمات گمرک تاجیکستان گفت در سال 2020 به کشور 23,019 عدد نقلیات با مبلغ نزدیک 116 میلیون دلار وارد کرده شده است. سال 2019 شماره نقلیات وارد شده به تاجیکستان 21,356 عدد را تشکیل داده است. به تاجیکستان اساساً ماشین های دست دوم وارد کرده می شود که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلیات اتومبیلی را اساساً از کشورهای نزد بالتیکا و اتحادیه اروپا می‌آورند. واردات ماشین‌های برکش کلان حجم اکثراً از چین تأمین می‌شود. ساکنان تاجیکستان بیشتر با ماشین‌های تمغه آپل، هوندای، تویوتا و مرسدس برتری می‌دهند. ماه گذشته تاجران ماشین بازار در ولایت سوق گفتند بسته بودن مرزها و محروم ماندن بعضی ساکنان تاجیکستان از کارهای سردرآمد در خارج کشور، بازار یک زمان گرم و سرآدم ماشین را در خوجند سرد کرده است. از یک سو وارد کنندگان نقلات سبکرو از اروپا گفتند که اکثر آنها سال گذشته از کشور بیرون رفتن نتوانستند. علاوه بر این درخواست از خریداران نقلات گران ارزش نیز کم شده است. روز 22 فوریه دولت چین از ماموریت پرزیدنت آمریکا جو بایدن خواست که محدودیت‌ها در تجارت را بردارد و به قول پکین دخالت بی‌اساس به امور تایوان، هنگ کنگ، شینجیانگ و تیبت را خاتمه دهد. اظهار نظرهای وزیر خارجه چین ون ای در حال صدا داد که پکین ماموریت نو آمریکا را تقاضا کرد که بسیار قرارهای نسبت چین قبول کرده ماموریت پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را بیکار کند. سال 2017 ترامپ باج مال صادراتی چین را بالا برده شرکت های فناوری این کشور را تحریم کرد، تبادل دانشمندان خاتمه یافت و همکاری های نظامی و دیپلماتی با تایوان افزایش داده شد. علاوه به این برای نقض حقوق مسلمانان شینجیانگ و سرکوب آزادی ها در هنگ کنگ نسبت مقامات چینی تحریم جاری کرد. ون ای وزیر خارجه چین که نزد دانشمندان و ژورنالیستان در همایش در پکین در موضوع روابط آمریکا و چین صحبت میکرد گفت: ما میدانیم که ماموریت نوی ایالات متحده سیاست خارجی اش را بازبینی میکند. وزیر خارجه چین اظهار امیدواری کرد که به گفتش تصمیم گیرنده های سیاسی در آمریکا بی‌غرض خواهند بود و روابط سالم و باثبات میان چین و آمریکا را تامین میکنند. در حالی که بایدن در همکاری با چین مایل نشان داده است، تا حال معلوم نیست که تا کجا او در سیاست واشنگتن نسبت پکین کدام تغییرات بنیادی خواهد کرد یا نه. و وزارت تندرستی اسرائیل میگوید تحقیقات در میان مردم واکسینه گرفته از کرونا ویروس نو نشان داده است که واکسن فایزر بیونتک 99% از بیماری کووید 19 و مرگ از آن پیشگیری میکند. اسرائیل که در واکسن زنی مردمش در جهان پیشرفته است، پژوهش فراگیر در میان مردم واکسینه گرفته انجام داده است. وزارت در این مورد روز 21 فوریه خبر داد. در اسرائیل که اهالیش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر واکسینه دوم را گرفتند. وزارت تندرستی گفته است واکسینه تا 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمیشوند. بنا به گفته وزارت تندرستی اسرائیل، تحقیقات واضح نشان داده است که آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند در مقایسه با افراد واکسینه نگرفته از سرایت کرونا ویروس امین ماندند. نتیجه های تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده بود که واکسن فایزر بیونتک خطر سرایت کرونا ویروس نو را 95% کم میکند. اسرائیل قصد دارد تا ماه مارس تمام مردم از 16 سال بالا را واکسینه بزند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید به بیش از 3700 نفر ساکنان در کشور برای زرشویی و جستجوی سنگهای قیمتبها اجازت نامه دادند. حکومت تاجیکستان دو سال قبل قرار را به تصویب رسانید که موافق آن شهروندان با گرفتن اجازتنامه خاص از وزارت مالیه می توانند در موضع های معین به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغول شوند. جمشید کریمزاده معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت این تدبیر به خاطر با شغل تامین نمودن اهالی کشور روی دست گرفته شده بود و بسیاری ها از آن استفاده کردند. او گفت
به نظر داشتی به تامین نمودن به شغل اهالی اجازه‌نامه به خودفعال و خودبیار به مقصد تامین کردن ما در زیاده 3739 نفر عریضه ها برای گرفتن همین اجازه‌نامه درخواست گردیده است. همین در همین دایره 3739000 داده شده است. به کدام خاطر؟ به خاطری که مردمی که به وسیله در وای کار میکنند با شغل فرو گرفته شوند.
جمشید کریمزاده افزود در عموم تا آخر سال 2020 در قلمرو جمهوری 21 نقطه خرید متال های گرانبها کشاده شد. موافق قرار حکومت شهروندانی که به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغولند گنجی به دست آورده خود را باید حتما به نقطه های خرید تشکیل کرده وزارت آورده فروشند. در غیر صورت خودسرانه به فروش گذاشتن سنگ های گرانبها و یا طلا موافق قانون جوابگری را در پی دارد. مقامات میگویند با وجود آنکه که شماره شخصانی که برای زرشویی و جستجوی سنگهای گرانبها بیش از 3700 عدد اجازت نامه داده شده است، اما یک قسمی از آنها به نقطه های خرید رسمی طلا و سنگهای گرانبها شرط نامه بستند. کریم گلمرادزاده معاون دیگری وزیر مالیه گفت از شماره عمومی شخصان اجازت نامدار تنها 500 نفرشان با نقطه های خرید متال های گرانبها شرط نامه بستند. او افزود
این مبلغ زیاد نیست، خرید تقریبا 7 میلیون پرینگوس و همین نقطه هایی که در شهر نویورک شده شده گن شهروندان رای کردگی با پروش برواردگی نو بسته از اون که زیاده شور از اون شده قید کردن شهروندان را اجازه به ما هم گیرتا باشن متاسف کنند از شور از اون شد تقریبا 400 نفر روزی ممکن زیاده شده گی باشد و گیره 500 نفر گیر با همون نقطه هایی که برای فروش شده جان شهروندان بسته گیر برای سپرده این که 500 نفر همون 6 میلیون هفت میلیون هفت میلیون هفت میلیون 500 نفر باید افتادی.
در همین حال این مقام وزارت مالیه با اشاره به سری بودن درباره مقدار طلای خرید کرده وزارت از استخراج کنندگان انفرادی در کشور خودداری ورزید. حکومت تاجیکستان سال 2019 به شخصان علاهیده اجازت داد که متال های رنگا و قیمتبها، سنگ های قیمتبها و نیم قیمتبها را استخراج کنند. قبلا سر اداره گیالوگی تاجیکستان خبر داده بود که خریده کانها را برای طلای پاش خورده تهیه کرده است. آقای محمدزاده الهام جان رهبری سر اداره گیالوگی تاجیک گفت با دستور حکومت تا امروز در کشور 145 قطعه را معین کردند که ساکنان می توانند در آنجا طلا شویند. با قبل این منبع این منطقه ها را در حدود 900 کیلومتر در شهر و نواحی عینی، باختر، ونج، درواز، دوستی، لخش، مسچاه کوهی، مؤمن آباد و مرغاب جدا کردند. طبق قرار حکومت تیلاشویان و هنگام کارکرد نباید تکنیکا و تجهیزات استفاده کنند که اقتدارشان از 50 قوه اسب بیشتر باشد. این است که تیلاشویان بیشتر با نیروی دست با زرشویی مشغولند. حدود 93 درصد قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گیالوگ ها نوعهای گوناگون سنگ های گرانبها در کشور وجود دارد. بنابر اطلاع سر اداره گیالوگ در تاجیکستان کان های سنگ های گرانبها مثل فیروزه، تورمالین و یا قهربا، اکوامارین، گرانات، سکاپولیت، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، لال، زمرد و می خورند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. خروج بیماری کووید 19 در برابر کاهش حجم تجارت میان تاجیکستان و افغانستان همزمان باعث قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی در میان دو کشور شده است. این امر در زندگی ساکنان منطقه نزد مرزی دو کشور مشکلات را در پی داشته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در نشست مطبوعاتی که درباره فعالیت اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوب خروج بیماری کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان صحبت میکرد، گفت که بسته شدن مرزها با کشورهای منطقه و داد و گرفت محصولات میان کشورهای همسایه نیز اثر گذاشته است. از جمله به گفته وی سال گذشته کاهش حجم دادو گرفتی محصولات میان تاجیکستان و افغانستان نیز مشاهده شده است.
گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار را تشکیل داد که از این هم 69.7 قریب که همه امین مبلغ با صادرات ما با افغانستان راست می‌آید.
زوقی زوقی زاده افزود که سال گذشته افغانستان از تاجیکستان اساساً نیروی برق و سمنت و آبهای مدنی خریداری میکرد. سال گذشته زمانی که در بیشتری از مناطق تاجیکستان با سببهای مختلف محدودیت در استفاده نیروی برق وجود داشت، شرکت برق تاجیک صادرات آن را به افغانستان کاملاً قطع نکرده بود. این امر باعث ناراضگی برخی از ساکنان تاجیکستان شد، اما مقامات ادامه انتقال نیروی برق به کشور همسایه را به دلایل فنی ضرور عنوان می‌کردند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان همچنین خبر داد که خروج بیماری همگیر از سال گذشته به قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی تاجیکستان و افغانستان شده است. این بازارها عمدتاً در نواحی نزد مرزی ولایت بدخشان تاجیکستان فعالیت می‌کردند و از یک سال به این سو آنها دیگر فعال نیستند. قطع فعالیت این چهار بازار نزد مرزی برای ساکنان این منطقه ها به تاثیر نمانده است. به گفته نورعلی سعیدی، تاجر افغان، بیشتر از همتایانش در پی این امر تجارت خود را از دست دادند. ساکنان روستاهای نزد مرزی افغانستان با مشکل دسترسی به مواد نیاز اولیه روبرو شدند. بیشتر از منطقه مرزی افغانستان اساساً به مال و کالای از جانب تاجیکستان وارد می شده وابسته هستند. مخصوصاً فصل زمستان آنها راه به دیگر منطقه کشورشان بدون عبور مرز تاجیکستان را ندارند. بازارهای نزد مرزی یگانه راه حل مشکل دسترسی ساکنان این منطقه ها به غذا و محصولات مختلف است. رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان میگوید که خروج بیماری کووید 19 با عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور تاثیر بدی گذاشته است. در رابطه با قطع فعالیت بازارهای نزد مرزی جناب رحمت‌زاده میگوید که این یک امر موقتی است. رستم رحمت‌زاده معتقد است که به زودی تاثیر بدی کووید 19 از بین می‌رود و رابطه‌های کامل اقتصادی میان کشورهای منطقه برقرار می شوند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی.